خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم به دو سه نکته اشاره می کنم. یکی این که ما دیروز برنامه رازها و نیازها از ساعت 4 تا 6 در روزهای پنج شنبه با برنامه ویژه دانش و بینش و نگرش تبدیل خواهد شد یا همراه خواهد بود و خوشبختانه دو استاد عزیز دانشگاه آقای دکتر علی نیری آقای دکتر توفیق حیدرزاده در گفتگوی در زمینه آنچه که علم و مقدمه برای شبه علم و ضد علم و غیر علم و اینها هست سخنی داشتیم. فردا شنبه 9 تا 11 اون برنامه مجدداً پخش خواهد شد و توجه دوستان رو به اون جلب میکنم. نکته دوم این که امروز من به دلیل اینکه عازم کلگری هستم و فردا و پس فردا شنبه و شنبه 4 کنفرانس در این شهر در کانادا خواهم داشت، 4 تا 6 در خدمتتون نخواهم بود و یکی از برنامه‌های خوب گذشته یا ترکیب از اونها رو تقدیم حضورتون میکنیم. و سوم این که روزهای هفته از ساعت 12 تا 2 برنامه خانم ژاله بنشیان تحت عنوان شهد و شکر ارائه میشه، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه. ولی در روزهای جمعه فرید برنامه دو ساعته تحت عنوان این سشن وید دکتر فرید هلاکویی داره که به زبان انگلیسی خواهد بود، ولی اگر مایل باشید میتونید پرسش های خودتون رو به زبان فارسی ارائه بدید. حالا پاسخ ممکنه فارسی یا انگلیسی باشه. بنابراین توجه شما رو به این سه نکته جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
وقت شما بخیر باشه و بسیار ممنونم از تمام اطلاعاتی که بدون وقفه در اختیار تمام ما میذارید. بسیار بسیار تشکر میکنم.
بسیار عزیز، میفرمایید.
جناب دکتر، من یه خانم 30 ساله هستم، از ایران تماس میگیرم. همسرم 35 سالشه، من فوق لیسانس عمرانم و همسرم دندان پزشک و ما حدوداً 3 سال همدیگر میشناسیم. از وقتی که آشنا شدیم، من فرزند آخر خانوادم، 2 سال یه خواهر برادر بزرگتر از خودم دارم با اختلاف سنی زیاد. خواهرم 16 سال از من بزرگتره و برادرم 13 سال و همسرم فرزند اوله و 2 تا برادر دیگه به غیر از خودش داره. برادر دومی با اختلاف 3 سال و برادر بعدی با اختلاف 12 سال. ما 3 سال پیش با هم آشنا شدیم. خب خیلی مچ بودیم از همون اول. آشنایی ما بعد از 3 ماه تقریبا میدونستیم که آدمایی هستیم که به درد هم میخوریم. ما خب افتادیم توی سیکل، خانواده ها رو به هم معرفی کردیم. 6 ماه بعد یه نامزدی مختصر داشتیم. بعد از نامزدی من گرین کارت هولدرم، اومدم امریکا، یه 3 ماه موندم و توی اون 3 ماه فکرم کردم، گفتم تو که من میخوام با این آقا ازدواج کنم و برگشتیم. تقریبا 1 سال بعد با هم ازدواج کردیم و الان 2 ساله که ازدواج کردیم. و از اول ازدواج
ببخشید تصمیمتون برای محل اقامتتون به چی تبدیل شد؟
امریکا هست. یعنی من از همون اول با همسرم صحبت کردم و گفتم که من قصد ایران موندن ندارم. تا الان درستم رو میخوندم و میخواستم درستم رو تموم کنم و البته من دنبال پذیرش دکترا بودم که بیام امریکا و یه اتفاق دیگه افتاد. من لاتاری بردم و گرین کارت بردم و دیگه اون فرصه رو متوقف کردم و دنبال این مسئله رو گرفتم و تو همین روند با همسرم آشنا شدم.
نه متوجهم، ولی این 2 سالی که با هم ازدواج کردی در کجا زندگی
می‌کنی؟ در ایران. من میرم و میام.
یعنی هر دفعه
من میام امریکا 2 هفته میمونم. از بعد از اینکه ازدواج کردی من دیگه نمیام امریکا زیاد بمونم.
متوجهم. الان شما چند سال گرین کارت دارید عزیز؟
من 2 ساله که گرین کارت دارم.
اوکی. ولی همسرتون تو این سفرها با شما نیستن؟
نه 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 اقدام کردم براش، احتمالاً تا 4 ماه دیگه اون گرین کارتش یعنی ویزاش میاد که ما با هم بیایم.
چقدر ایشون صرف نظر از ماجرای آشنایی و ازدواج با شما خودش علاقمند بود بیاد امریکا؟
علاقمند بود.
بنابراین
من میدونم که قبل از این یه بار برای استرالیا اقدام کرده بود ولی منصرف شده بود، ولی علاقه داشت که بیاد خارج از کشور. یعنی من که گفتم مخالفتی اصلا ندارم.
اوکی، اگر الان درآمد شما یا درآمد پارسال شما یا این یکی دو سال شما 1,000,000 تومان در ماه بوده، درآمد ایشون چقدره؟
درآمد اون 5,000,000 بوده. اوکی. یا مثلا 4.5.
بسیار خب، چه خبر است در زندگیات؟
خب من از همون اول من با ایشون نمیگم اصلا مشکل نداشتم، ولی خب عمده مشکلم با مادر پدرشون فوت کردن و عمده مشکلم با مادرشون بود. از همون من خب یکم شاید چشمم روی سری چیزا بستم. اول که فکر میکردم خب مادرشون هم مثل مادر منه، یعنی متاسفانه خیلی فکر میکردم هر چی که میگن مثل مادر من میگن، اونطوری بهشون نگاه میکردم. و قبل از اینکه ما بخوایم عقد کنیم، مادر ایشون یه برخورد خیلی بد با من کرد. ما میخواستیم که توی عقدمون کسی نباشه، ما میخواستیم یه عقد مختصر خانوادگی بگیریم و من تازه از امریکا اومده بودم، 3 ماه هم نبودم. اینطوری شد که شهری که ما زندگی میکنیم مادرشون یه شهر دیگه زندگی میکنند. همون موقعی که ما میخواستیم عقد کنیم، پدر من حاضر نشد که من به عمه هم نگم که باشن، مسائل ایرانی خانواده های متاسفانه یکم سنتی. و خب همسر من هم تو تمام این سیکل بود و دید که من تمام تلاشم رو کردم که پدر جان خواهش میکنم بزنین عقد ما یه عقد مختصر معمولی باشه، ما که یه نامزدی داشتیم، همه خانواده هم دیگر دیدن، این هم که چیز مهمی نیست، جشن کردن نمیخواییم بگیریم. و خب پدر من راضی نشد. من از اینکه پدر من راضی نشد، من همسرم گفتم شما به خانوادتون اعلام کنید که پدر من راضی نشده، عمه های من هستن، من دوتا عمه هم هستن، مادر شما هم اگر که میخواد از خاله ها بیاره یا از هر چیزی دیگه دستشون باز باشه، تبعیضی نباشه که عمه های من حالا که هستن پس چرا بقیه نیستن. ضمن این که همسر من توی همین شهری که ما زندگی میکنیم یه عمه داره و مادر بزرگشون هم همینجا بودن و مادرشون اومدن و خب من همسرم گفته بودم، فکر میکردم خب گفتن اعلام کردن. روز قبل از اینکه ما بخوایم این مراسم ثبت رو داشته باشیم، مادرشون اینقدر با من دعوا کرد که تو فکر کردی که ما کسی رو نداریم، این برنامه رو ریختی که خانواده ما نباشن، چطور خودت اجازه دادی که یه همچین کاری بکنی؟ و اصلا من شوکه شدم.
به این حرف رو جدا به شما زدن یا جلو پسر شما؟
نه جلو همسرم.
خب
و همسر من هیچی نگفت و من یکم که شوک شدم، از شوکش که نمانم مادر، من گفتم به همسرم که به شما بگه، من خودم هم نمیخواستم ولی من متاسفانه مجبور شدم. و حتی وقتی که من مجبور شدم بود پسر شما و دید توی تمام این سیکل بود با ما، چون من خونه پدر مادرم اینجا بود.
نه نه متوجهم. خب ایشون چه کردن همسرتون؟
هیچی.
یعنی چی؟
یعنی هیچی نگفت.
چرا با ایشون حرف نزدی؟ چرا ایشون یه چنین واقعیتی رو و حقیقتی رو؟
من بعدش ما تو ماشین بودیم، من داشتم مادرشون رو میرسوندم جایی و بعد که مادرشون پیاده شد، من اینقدر ناراحت بودم، بهش گفتم تو چه کار نکردی؟ گفت من قبلا گفته بودم. گفتم الان میگفتی؟ من از تو چیز غیر منطقی نخواستم، نخواستم با مادر دعوا کنی.
نه ببینید عزیز، ایشون باید اگر شما نگفتید، اگر یادش رفته باید مسئولیتشو میپذیرفت که یادش رفته، شما نگفتید به شما باید میگفت و نگفتید. ولی اگر شما گفتید ما بیایم سر یه واقعیتی بی خودی یه دعوایی را بندازیم و اختلافی به وجود بیاریم و طرفی که میتونه با گفتن واقعیت موضوع رو تمام کنه حرف نزنه؟
یعنی بله دقیقاً همینطور.
نه ایشون چگونه مثلا چه توضیحی برای این موضوع داره؟
میگه که من میگه من تو وقتی مامانم داره با تو حرف میزنه من دخالت نمی کنم، تو خودت جوابشو بده، اون داشت با تو حرف میزد با من حرف نمیزد.
شما مسئله واسه موضوع علتی شمایید که علت این گفتگویی هیچ ارتباطی به این گفتگویی میان ما دو که تو اصلا درش نیستی نیست، کاملا موضوع به گفتن و نگفتن من به تو و گفتن تو به مادرت، موضوع تویی که تمام و کمال میتونستی موضوع رو روشن کنی و حل کنی. این چه ارتباطی به گفتگو داره؟
خب من تعجب کردم.
نه صبر کنید، نه به من صبر کنید، به من بگید که ایشون با وجود این توضیح شما سر اون حرفش که بین تو بود به من چه برخورد کرد؟
بله میگه که من اصلا خب تو رابطه شما دخالت نمی کنم.
نه بسیار حرف بی خودی ایشون میزن. حالا به من بگید که فکر میکنی چرا ایشون آیا همچین استدلال غیر واقع بینانه ی غیر عاقلانه ی متاسفانه دیم موضوع چیه؟ موضوع چیه پس؟ چرا ایشون چنینه؟ مادر مخالفه؟ با این ازدواج مخالفه؟
نه مادر آره میدونید از چه نظر، مادرشون خیلی دلشون میخواست که ایشون دکتر بگیرن، خیلی این مسئله براشون مهمه، یعنی خیلی که بهتون میگم هر جایی که میشی نمیگه. من دیگه الان گوشم از این حرفا پره، من اصلا به خودم نمیگیرم و اهمیتی هم نداره. البته همسر من از مفرات برتر کنکور بوده، یعنی اینکه فقط دندان پزشک نیست، خیلی شاگرد خوبی بوده، خیلی رتبه خوبی داشته. خب من به نسبت اون رتبه هم خیلی خوب نبوده، با اینکه من هم دانشگاه دولتی درس خوندم. من
نه حالا بیاد وارد اون جزئیات که وقتی مهم نیست، اونو اصلا بحث بندید. تو شما یه توجیهی دارید میکنید که فرقی در ماجرا نمیکنه. نه سال من چیز دیگری بود، ایشون با ازدواج پسرش با شما
موافق بود ولی میدونید من بیشتر فکر میکنم موافق بود چون که من گرین کارت داشتم با همه چی.
نه فرقی نمی کنه.
آره موافق بود، در کل موافق.
بسیار خوب، بنابراین چرا ایشون، اولا یک مخالفت ایشون از سر کمدانی و خودخواهیه یا اینکه پسر به گونه ای رابطه سالمی با مادرش نداره؟
نه از سر خودخواهی و کمدانی.
و پسر چگونه در مقابل این مسئله وقتی شما با هم تنها هستید میسته و یا اینکه از اون کمدانی و خودخواهی مادر به نوعی دفاع میکنه؟
میدونید اول من که بهش گفتم که تو چرا نگفتی، گفت که من گفتم مامان من اینطوریه که یه چیزی رو باید خودشم مثلا انگار که زیاد به حرف من گوش نمیده، باید خودش یه کار رو انجام بده که مثلا خیالش راحت بشه. یا ضمن این که من این رو اضافه کنم که اصلا ما قبل از این که ازدواج کنیم، وقتی که قرار بود که بیان برای خواستگاری و صحبت‌های این چنینی، خانواده مادرشون اومدن شهر ما و اومدن توی ساختمون ما و از همسایه‌های ما راجع به من مثلا پرسیدن که مثلا دخترشون چجوریه، خانواده‌شون چجوریان، از سوپر محل پرسیدن، دوستای صمیمی منو پیدا کردن، به مامانشون زنگ زدن، بعد اومدن تو شرکتی که من کار می‌کردم. وقتی که من شرکت بودم و توی اتاق خودم نشسته بودم، یکی از مهندسین اومد به من گفتن که خواه مهندس، مامان دکتر توی اتاقه، توی اتاقه که دیگه از مهندسینه. بعد من اصلا گفتم کدوم دکتر، اصلا نمی فهمیدم. و بعد اصلا اونجا هم روشون رو کشیدم رفت. من خیلی ناراحت شدم.
ایشون رو من شناختم عزیز، من با ایشون کاری ندارم، من میخوام برم سراغ شوهر شما. شوهر شما ظرف دو سال گذشته با این ماجرا در چارچوب ارتباط و دخالت ماده، اولا ایشون اونجا هستن یا نیستن؟
متاسفانه بیرون بودن، الان من تماس گرفتم دارن میان.
به من بگید که ایشون در ظرف دو سال گذشته در ارتباط خودش با مادرش و شما و زندگی زناشویی چگونه تا به حال عمل کردن رو میکنه؟ وارد جزئیات مثلا نشید، ولی کلیاتش چه خبره
دکتر؟ از چه نظرم؟
یعنی اصلا میکنم چه نقشی ایشون داشتن، چه اتفاقات دیگری در این زمین؟
کلن خونسان، یعنی همش روی کردشون اینه که رابطه تو با مادرمه، به من ربطی نداره، تو خودت جوابشو بده، اگر ناراحت شدی بهش بگو من از این ناراحت شدم، به من چیزی نگو. روی کردشون اینه. و بعد که من میگم که خب بعد حالا گذشت، ما دوباره رفتیم سر مثلا عروسی، دوباره سر دعوت کردن مهمون، همسر من کلن در مقابل مادرش مثلا یه چیزی رو میگه مامان مثلا نمیخوام اینا باشن توی عروسی من. مامان دوام کنه میگه نه، اگر که میخوای مثلا خودت برو این کار رو بکن، خودت دعوت کن مهمونا رو، و اونم دیگه هیچی نمیگه.
اوکی، بنابراین اگر پسر مقاومتی در مقابل خواستای مادر میکنه، اون با یه مانوری پسر رو سر جاش مینشونه و تمام شد. حالا اگر شما در ارتباط با مادرشون کمی بد رفتاری کنید یا حرفتون تند و تیز باشه، آیا مادر شکایت میکنه و بعد پسرش واکنش نشون میده یا به مادرم میگه من مربوط نیست؟
دکتر من تا الان متاسفانه هیچ وقت این کارو نکردم.
نه متاسفانه نشد، درستش هم همینه.
من تا الان هیچ وقت، البته چند روز پیش کردم دیگه، ولی تا الان هیچ وقت، اول که من مثلا آدمی هم که هیچ حرفی رو به خودم نمیگیرم تا این نفر نیاد به من بگه که من منظورم تویی، تو چرا دکتر نیستی؟ هر چقدر که مامانش بشنشم بگه دکتر دکتر دکتر، من فکر نمیکنم با منه.
به من بگید دو تا پسر دیگر ایشون چه میکنن؟
پسر دومی هم کما مثل همسر من موفق بوده، اونم رتبه برتر کنکور بوده، اونم اون الان خارج از کشوره.
چی میخونه؟
ایشون دکترای مهندسی دارن و توی یک کشور اروپایی زندگی میکنن و البته ایشون هم دارن موو میکنن به امریکا.
برادر کوچکتر چی؟
برادر کوچکتر هم الان ارشد روانشناسی دارن میخونن.
اوکی، حالا روی خط باشید، بذارید اگر همسرتون آمدن چه بهتر، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم و به من بفرمایید الان چه خبره. گفتگو ندام چنگ و رجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یکشنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفت در این دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-866.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
خب چه خبر دیگه الان؟ چه خبر است غیر از این ماجرا؟ شما در مقابل مادرشون در چه زمینه یفته خلاصه چگونه ایستادی؟ چی بود موضوع؟
دکتر خب من با اینا راضی شدم، گفتم که مادر شما اینطوریه.
نه نه قرار شد که موضوع رو بگید در یه واقعه چون هی بخواد اون دیتیل بریم.
مادرشون الان میخواد ازدواج کنه. یه چیز دیگه من عرض کنم خدمتون، مادرشون اینطوریه که من از این مسئله خیلی ناراحت میشدم. مثلا ما خونه مادر همسرم بودیم، فقط من بودم و همسرم و مادرش. مادرشون اومد همسر من صدا میکرد و میبردش پایین. خونه دوبلکس ما بالا بودیم، اونا پایین بودن و میومد پایین، میبردش پایین. یک ساعت و نیم توی اتاق دربسته اینا با هم حرف میزدن و من همونجا مثلا نشسته بودم. بعد همسر من گفتم خب چرا من، مگه این حس بد به من میده؟ مگه من نامحرمم؟ حداقل مثلا مادر بذاره وقتی که من نیستم کار بکنه، یا تلفنی بهت بگه، یا نمیدونم یه جوری که اینجوری من نفهمم. این مسئله هم داشتیم و جان دکتر تو پرانتز بگم هم سرم اومد و الان برادرشون میخواد ازدواج کنه. و ضمن اینکه مادرشون وقتی که این قضیه قرار شد که اینطوری باشه که ما متوجه شدیم، به من گفتن که میخوان ازدواج کنن، این همچین برنامه هست و در همین حد. و بعد میدیدم هی دوباره مثلا اومده بودن خونه ما، با برادر همسرم ژانویه اومده بود ایران و اومده بودن خونه ما. برای من گفتش که شما برید توی اتاق، ما میخوایم صحبت کنیم. و من گفتم که اوکی باشه. من رفتم توی اتاق و صحبت کردم و خب دیگه زیاد مثل اولا ناراحت نمیشدم از اینکه
نه وارد اونا نشید عزیز. خب اونا مادر با دو تا بچه‌هاش میخواد راجع به ازدواج پسرش حرف بزنه، با عروسش شاید مرتبط نباشه، اونو کاملا میشه فهمید. یا اصلا حالا ترجیحشون چنینه به هر دلیلی که برمیگرده به مسائل داخلشون، چون یه مقدار اسرار درونی خودشونه که میتونه نباشه. ولی به من یه پیامی داره میده و اون این است که اونا فرزندشونند و شما عروس و خارجی، یعنی اون ماجرایی است که
شرگازه.
خب اون یه قصه ایست که در یه جامعه مانند ایران ماجرای عروس و دامادمون اعضای خانواده نیستن، یعنی اونا یه کسی هستن که اومدن بعدم میتونن برن، ولی ما سر جامون هستیم. و بعدم هم پدریشون چند سال فوت کردن؟
پدرشون قبل از اینکه من با همسرم آشنا بشم یه سال قبلش
فوت کردن. پس زیاد نبوده بنابراین به هر حال شما یه چنین وضعی. مادرشون از در تحصیلات و آیا کارم میکنن یا اینکه خانه دارن؟
بله دبیر بازنشسته بودن، لیسانس هستن، الان بازنشسته توی خونه.
حالا متوجه شدم چه خبر است. به هم پدرشون چی کاره بودن؟
پدرشون هم مهندس بودن.
اوکی خیلی خوب. حالا شما من بگید الان بینتون چه خبره؟ یا اگر
الان من خیلی ناراحت بودم. من یه چیزی رو فهمیدم راجع به اینکه مادر همسرم تاکید میکنه که من نفهمم. وقتی یه موضوع رو به همسرم میگه تاکید میکنه که نفهمه، اون چیزی نفهمه. و بعد من اتفاقی رفته بودم مطب همسرم و دیدم مادرشون زنگ زن مطب و برام عجیب بودم. خب شما چون که الان همسرم بیشتر مطالب رو 4 روز در هفته بیشتر نمیره و کلا خالی کرده، درس میخونه برای امتحان دنتال دکس آماده میشه، گفتم که شما 4 ساعت بیشتر مطالب نیستید، در شرایطی که روابط من با مادرت خوبه، مادر زنگ زن مطلب فقط دور از چشم من میخواد، چون یه قضیه یه اتفاق افتاده، اینا میخوان برن یه کشور دیگه که با خانواده اون خانوم هم از ایران میرن و یه جریانات اینطوری داره، کسی برای من که چیز ترس نکرده ولی یه جریانات اینطوری دارن و همسرم توضیح داده بوده که نمیتونه بیاد چون که داره یک ماه دیگه یه امتحانه دیگه میده و وقت اینی که بخواد بذاره بیاد اونجا نداره، اما من همسرم به زور میخواد همسرم رو ببره. حالا من با اینش هم نمیدونم واقعا اینم که چقدر درستن رو نمیدونم، ولی خب خیلی باز ناراحت شدم وقتی دیدم. اومدیم خونه و یکم با همسرم حرف زدم، اما فردا البته همسرم میگه به من چیزی از مادرم نگو، حرفش تماما اینه، با خودش مشکل داره بیا به خودش تلفن کن. خودش تلفن مادرش رو گرفت در حالتی که من عصبانی بودم. من به مادرش گفتم شما چرا این جریاناتو به من نگفتید؟ با یه سری جریانات دیگه قبلا رو هم مونده بود، یه سری چیزایی که مثلا فهمیدم مادر همسرم مثلا من ازش پرسیده بودم.
ناره میدونم ایشون واکنش چیه؟
همسرم هیچی.
نه واکنش مادر
هیچی. مادر که یه سری سرم داد زد اول، بعد یکم گریه کرد، بعد تهدید کرد. بعد
تهدید به چی؟
به این که تو مگه کی هستی که به خودت اجازه دادی که با من اصلا وارد یه همچین حرف.
نه خب اون که تهدید نیست، اون توهین میتونه توهین باشه. تهدید چه کرد؟
نه همینجوری. و بعد گفتش که خب البته منم خیلی عصبانی بودم ولی خب من صدامو بالا نبردم. چه صدا خیلی خب.
حالا شما همسرتون میخوان با من حرف بزنه؟
شما الان اومدن دارم صحبت شما گوش میکنم.
اوکی میشه ازشون خواهش کنم بیرون روی خواهی؟
بله یه
تلفن دلشون میخواهم.
بله یه تلفن دیگه دست داشته دورده صدر شما رو دارم میشنم.
اوکی الو.
سلام
عزیز، من ممنونم از اینکه موافقت کردی با من گفتگویی داشته باشید. من یه شناختی هم اکنون از همسر شما پیدا کردم و یک کمی هم درباره رابطه ها و از اونچه که شنیدم ابدا خوشحال نیستم، برای که مجبورم اینو بگم، پنهان نمی کنم، سخت نگرانه. من اولا میخوام ببینم شما واقعا رابطه همسرتون رو با خودتون و با مادر به ویژه چگونه میبینید؟ یعنی شما واقعا نگاه و نظرتون راجع به این رابطه به طور کلی و خلاصه چه هست عزیز؟
رابطه من با همسرم، خب من تو سن 35 سالگی تصمیم گرفتم ازدواج کنم. میتونم بگم حداقل به مقدار خیلی زیادی 80-90% میدونم که چی میدونستم که چی میخوام و انتخاب خودم رو با توجه به معیارهای خودم انتخاب کردم. صحبت‌های شما رو و نوارهای شما رو از بعد از ازدواجم خیلی گوش دادیم، حالا کاش قبلش هم گوش میدادیم، ولی به هر حال بعدش گوش میدم میبینم که خیلی خیلی اتفاقا خیلی چیزهایی که شما، ملاکهایی که شما، چرا ازدواج و چرا طلاق برای مثال، خیلی از اینا توی ذهنم بود نسبت به این که خودم چه برداشتی و روابط خودم با همسرم چطوره. خود به غیر از یه سری مسائلی که گلهایی که ازش دارم، رابطه خودم و همسرم خیلی کم توش سوء تفاهم نمیبینم، توش اون چیزی که خیلی بزرگ باشه یا خیلی مسئله خیلی بولد باشه، خیلی مهم باشه، نمیبینم. ولی راجع به مادرم فکر میکنم که ایشون با یه نگاه خیلی 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 منفی نسبت به همه چیز، برداشت نسبت به همه چیز، هر حرکتی که انجام بشه که به شکلی باشه که میدونید یه سری چیزا تفاوت‌های فرهنگیه، تفاوت خیلی فرق داره با این که یه سوء نیت با تفاوت، اینا با هم خیلی فرق داره.
متوجه.
ما توی کشور سنتی زندگی میکنیم که خیلی چیزا فرق میکنه و قطعاً قبول دارم که درستش همون چیزیه که علم روانشناسی امروز بهش رسید، یعنی اون چیزی که شما میگید. حتی اگر که من رو اون عمل نکنم یا نتونم انجامش بدم که ضعف من باشه، ولی من کاملا قبول دارم، کاملا میدونم و اینو متوجهم و میتونید از خود نام بپرسید. من 100% قبول دارم که نفر اول زندگی من همسر منه و به طور قطع من خودم انتخابش کردم، یعنی در انتخاب همسرم حتی از اون چک سنتیش هم نبوده، خودم انتخابش کردم، با هم آشنا شدیم بر طریق واسطه ای و خودمون با هم آشنا شدیم و بعد خانواده هم مهر صحت گذاشتن بهش. ولی رابطه در باره رابطه همسرم و مادرم اینطوری من توضیح بدم که من خیلی سعی کردم که احساس من به عنوان آدمی که این وسط شده بودم، احساس من این بود که بیشترش سوء برداشته از رفتارا و سعی کردم توضیح بدم، و زمانی که دیدم این یه نواری دائم داره تکرار میشه و یه چیزی یه بار گفته میشه یه بار توضیح من داده میشه، یا به یه نتیجه میرسیم یا شما حتما قبول داری، یا یه نتیجه میرسیم یا به نتیجه نمیرسیم و اونجا دیگه تموم میشه. ولی وقتی این دو بار دوباره همه اون حرفا تکرار میشه و سه بار همه این حرفا تکرار میشه و پنج بار تکرار میشه، من آخرش واقعا خسته میشدم. یه جایی میگه آقا جان خب اصلا به من چه، رفتارای اشتباهیشون داره، ایشون این رفتاراش اشتباهه، من چی کار کنم؟ من اگه من رفتار غلطی دارم به من بگو رفتارم رو اصلاح کنم، ولی رفتار غلطی نفر دیگه برو به خودش بگو. دیگه واقعا من راه حل دیگه به ذهنم نمیرسید، چیز دیگه به ذهنم نمیرسید که بگم. و فکر میکنم قسمت عمده صحبتایی که میکنن و ایرادایی که میگیره بیشتر به خاطر اینه که آدم وقتی که یه چیزی رو عینکی به چشش زده که همیشه کج ببینه، خب
واقعا متوجهم. دکتر عزیز صبر کنید، بذارید یک مورد رو برای من اگر شما روشن کنید، من تکلیفم با شما و مادر و ایشون روشن میشه. یعنی که از شما دقتی میخوام برای همسر کنم، صحبت منو میشنون اگه خواستن برام دخالت کنن. شما تو اتومبیل هستید، همسرتون دارن شما و مادر رو میبرن و بر اساس فرض و قراری که بوده اینه که عقل شما محدود باشه و بعدن پدر خانومتون سخت میخوان عمه ها رو دعوت کنن و ایشون به شما میگن که پدر من میخواد عمه ها رو دعوت کنه، بنابراین تو هم به مادر بگو اگر کسی رو ایشون میخوان دعوت کنن به ویژه در شهری که هست که اینجا مثل که خاله هست و مادر بزرگ هست، یا هر کسی دیگر رو دعوت کنن. و بعد مادر شما با تندی به ایشون میگن که این قرار ما اینجوری نبود و تو چنین و چنان میکنی، و شما حرف و همسرتون حرفش به مادر شما اینه که من به پسرتون گفتم و او نگفته، و شما سکوت میکنید در حالی که شما عامل روشن کننده 100% این واقعیتید. اگر همسرتون به شما تغییر رو گفتن و از شما خواستن با مادرتون صحبت کنید، شما باید به مادر میگفتید مادر او به من گفت، یا من یادم رفت به شما بگم، یا شما یادتون رفته من بهتون گفتم. بنابراین اعتراضی به این گونه متوجه همسر من نیست. شما چرا در اختلاف میان مادر و همسرتون اون روز اونجا حرفی نزدید و دخالت نکردید؟ اگر ماجرا رو به گونه که همسرتون گفتن چنینه، برای من بسیار مهمه جزئیات بی نامرتبط، ولی جزئیات مرتبط به این موضوع که چه شد اونجا از نظر شما.
اگر اینطور که شما میگید دقیقاً جزئیات بر منطبق بر همین باشه، 100% قبول میکنم، وظیفه منه که از همسرم جلوی ایشون دفاع بکنم. اگر حتی توی جمعی این اتفاق بیفته، حرف شما رو کاملا قبول دارم، حتی اگر اشتباه هم از ایشون باشه طرف همسرم میده. منطقه قصر از این قراره که ایشون بارها این انتقاد رو به من کردن. قسمت بسیار غلط و اشتباهی که من و ایشونم به مادرم هم تذکر دادم این بود که نباید با اون لحن و با اون شکل با صدای خیلی بلند و با اون شکل اون صحبت رو مطرح میکنم. منطقه قصه از این قراره که خانواده من که مشهد حضور دارن، دو روز سه روز شهر دیگه حضور دارن، دو روز سه روز قبل از این که تاریخ مسافرت باشه اون تاریخ بوده که بهشون تونستیم اعلام کنیم که خانوادهشون هم حضور دارن و مخالفت با این امر شده که هیچی حضور نداشته باشه و ایشون هم میتونه کسی دعوت کنه. به من گفتن من الان دیگه چجوری بگم کسی با من پاشه بیاد از این راه به این دوری تو این وضعیت، که یعنی زمانی عملا این تصمیم گرفته شد که دیگه این حق انتخابی که کسی بیاد یا نیاد ازشون سلب شده بود. اعتراض از این جهت بود، یعنی که پایه کل اعتراض اگر که با لحن درست و به شکل بدون سر صدا و بدون دعوا و جنجال گفته میشد، حرفشون خیلی غیر منطقی نبود. اما بعد من قبول دارم واسه حتما همون لحظه، برای اینکه من دو دفعه سه دفعه اینو توضیح داده بودم و گفتم من خودم حضور داشتم، من برای مادرم توضیح دادم من حضور داشتم و برخورد پدرشون رو دیدم و گفتم اصلا من نمیام اگر اینجوری بشه. اصلا کل مسئله داشت یه سوال می‌رفت برای یه چیز که خیلی مهم نبود، اصلا دو نفر حضور داشته باشن یا نه، آدمایی نبودن که بخوان مخل مراسم ما باشن. و من توضیح دادم که توی همچین شرایطیه و به تحت همچین شرایطیه و دو بار سه بار توضیح دادم و بعد و حرف من، یعنی من میگم که مسئله اینجاست که من یه بار دو بار سه بار یه چیزی رو توضیح میدم، انتظار دارم نتیجه.
نه متوجهم. مادر
فرقی نذاشتن. مثلا اینه که من گفتم به ایشون هم میگم گفتن. حالا شما
نه میخوام بگم شما وقتی
مثلا من اگر قبول نداره که من با مادرم گفتم میتونم ایشونو بگم که بیان.
نه نه صبر کنید. حالا نه سوال من از شماست، با همسرتون کاری نداره. شما متوجه شرایط شدم. شما وقتی که به مادر همینو گفتید، مادر پاسخش این بود که دیر است برای دعوت کردن کسی. ولی در اتومبیل مادر آیا حرفشون این بود که ما یه قراری داشتیم، تو شکستی، به میل خودت اون رو عوضش کردی، در حالی به ما خبر دادی که ما دیگه امکان همون برابری رو که می‌خواستیم نداشتن، و اینو تا چه حدی تون رفتن و آیا توضیح شما، چون شما گفتن شما سکوت کردی، توضیح شما به این موضوع کمکی می‌کرد که مسئله تا حدودی روشن بشه یا نه؟
بله کمک می‌کرد، بعد هم حرفام تکرار می‌کرد.
حرفایی که به مادر زده بودید یا به همسرتون؟
بله، حرفایی که مادرم زده بودم. بله.
شما که این ببینید، آیا مادر برداشتشون این بود که خب ما یه قراری گذاشتیم ولی اینا از قبل میدونستن که اینجوری نمیخوان عمل کنن، بنابراین به ما به نوعی خنده‌دار این حرفا بسیار کلک زدن، مهمونای خودشون دعوت کردن ولی ما گفتن دعوت نمیکنیم، بعد آخر کار گفتن ما اینا رو مجبوریم دعوت کنیم در حالی که برای ما دیر شده بود. ولی گله مادر شما چی میتونست باشه در اینکه چرا بقیه نیستن؟ گله مادر چی بود؟
برگلهشون اینکه نه که کلک دارن یا برنامه‌ریزی شده بوده، نه، ولی کن احترام برای ما قائل نشدن، برای خودشون انقدر مهم بود که این تصمیم گذاشتن زیر پا. ولی شما که من گفتید، من حرف شما گوش کردم اومدم اینجا، حالا میبینم از عمو و عمه‌ها و از شهرهای دیگه هم همه اومدن، ولی من حتی برادرم به من گفت من دوست دارم بیام، شما گفتم نه، امیر گفته که، فلانی گفته که، پسرم گفته که نه، و نه گفته نه، من تنهایی باید برم.
از خانواده از خانواده همسرتون کیا اومده بودن؟
عمه‌هاشون بودن،
دو تا عمه آقای دکتر و یه عمو،
آره، و خواهرشون و شوهر خواهرشون و بچهای خواهرشون.
من نفهم داستان خواهر و شوهر خواهر اینا چی شد؟ شما که نه صبر کنید، از همسرتون شما که میگید فقط دو تا عمه، الان عمو هم بودن، خواهرم بوده، شوهر خواهرم بوده، بچه‌هاش هم بوده.
بله آقا دکتر، نه قرار بوده که فقط فامیل درجه یکمون باشه،
نه دیگه اون تاثیر
مادر پدر خواهر برادر و بعد که اونایی که اضافه شدن دو تا عمه من بودن و عمو، یعنی سه نفر.
ولی خواهر و شوهر خواهر چی؟
اینا از اول بودن، یعنی قرار بوده از اول برنامه‌مون اینطوری بوده که فقط یعنی خواهر برادر خودمون، مادر پدر و خواهر برادر. همسر منم یه برادر ایران داشت، برادرشون اومدن، یعنی از اول قرار بوده که خواهر برادرمون باشن.
امیدوارم شوهر خواهر برای چی بودن؟
خب شوهرشون هم باشون اومد دیگه، خواهر هم
باشون اومد و همسایه‌شون نیومد. روی خط باشید عزیز، بذارید پیام‌ها رو بشنوین، صحبتتون با هم ده شکر اجمن با ما باشید.
این داستان واقعی مرتضی مرزانی با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهای، با دل بالا میخوام برو به آنهای، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
توی حاجت یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو تیغی برنده، باید یادت بمونه فقط 7 برنده. برنده
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شرکت ترانه تقدیم می کند متفاوت تر از آنچه تا کنون دیده و شنیدید، گرد همای دو صدای دوست داشتنی برای اولین بار، صدایی به لطافت حریر، بهارک
در درون جامع این همه در را
صدایی به صداقت آفتاب مسعود درویش.
یه ساعت انتظار تو
شنبه ششم جون، بهارک و مسعود درویش در کنار هم و به همراهی کاظم عالمی شبی خاطره انگیز برای شما می سازند. این برنامه استثنایی به کارگردانی بهزاد مسعود برگزار می گردد. شنبه ششم جون، سابان تیتر.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با این عزیزان ادامه میدیم. هر کدام که روی خط هستن یا مایلن صحبت کنن، رادیو همراه بفرمایید. الو جان، شما اگر ممکنه نظرتون رو بدید راجع به حرفای زشد، نه جزئیاتش ولی کلیاتش، چون برای من یه مقداری الان مطلب روشنه. جان بگو عزیز.
من توضیح ندارم، فقط این که میگم ما روی اون مهمون هایی که دو تا خانواده توافق داشتن از قبل که ما عقدمون به اون صورت باشه، از طرف من فقط 3 نفر اضافه شدن، 2 عمه و 1 عمو.
نه متوجهم عزیز. ببینید شما دوتا دارید یه جایی میرید، امیدوارم اذیت نشید، که به هم میزنید و به هم میریزید. همسر شما در یه خانوادهی بزرگ شده که یه مقدار در یه چارچوبی اصول و قواعدی رو رعایت میکنه و اون مبنای شده برای هم موفقیت شغلیشون، هم رشته انتخابیشون، هم کار تخصصیشون. ولی در اونجا مادر معلم بوده. دو چیز خیلی جای خوبی برای پدر و مادر نیست، یکی معلمی، یکی نظامی بوده و برخی از اوقات پزشک. علتش این است که اصولا نظام ذهنی این آدم و محیط زندگی یه چنین وضعیتی رو به وجود میاره و بعدم بنابراین اونا از اونجا میاد. شما هم جایگاهتون تو خانواده با 2 خواهر و برادر با اون همه فاصله، یه مقداری به هر حال احساس عدم امنیت میکنید عزیز و شرایط شما طوری است که شاید هر دو یه جوری بتوین با هم کنار بیاد، ولی کلا نه. حالا بذارید به شما بگم داستان چی. شما به عنوان شما رو به عنوان همسر شما خانم مهندس، شما با نوعی از توضیح و توجیه به دلیل جایگاه تربیتیتون و ترتیب تولدتون اوضاع رو میخواید اداره و کنترل کنید. همسر شما با این عادت داره، به دلیل اینکه اولا فرزند اولند و بعد از اون پدر مهندسند و مادر دبیر و نظام کلیشون با این نوع به هر حال کنار آمدن با اتوریتی و قدرت هماهنگه، ولی نه شما. و ضمناً یه حالت دوگانه‌ای در ارتباط با مادر و احتمالاً پدر داشتند و دارن، یعنی از یک طرف براشون یک چون تو کاراشون و واکنشاشون هم پیداست، از یه طرف یه رعایتی میکنن تا زمانی که خیلی ضروری نباشه عمل میکنن، یعنی میرن تو چارچوب احترام و اطاعت، ولی اگر سخت و سنگین بود باهوشتر و آگاهتر از این هستن که یه راهی برای فرار پیدا نکنن، ولی درگیری مستقیم رو باش راحت نیستن. نتیجه این شده که اون ترکیب دوگانه‌ای که اگر به سیدی های من توجه کنید یه ذره بیش از چرا ازدواج چهار طلاق یا پنجا باید نبا چهار در جای دیگه است، اونجا هم شاید اشارت داشتم، شما رو یه ذره زمینه های هیستریانیک درتون میبینم، یعنی شخصیت هیجانی نمایشی، و در همسرتون آقای دکتر زمینه های obsessive compulsive personality disorder، اصلا نمیخوام بگم این اختلال شخصیتی رو دارید به هیچ وجه، ولی گرایش ها و زمینه هاش و علائم و نشانش هست. حالا اگر من اطلاعات بیشتری بگیرم میتونم نظرم رو قطعی تر کنم که به هر دو سمت و سو میتونه بره. بنابراین شما اگر با آگاهی و دانایی علمی و عقلیتون و با توجه به علاقه و احساسی که نسبت به هم دارید عمل نکنید و یا اجازه بدید که اعضای خانواده تو مسائل جزئی و کلی شما دخالت کنن به هم میرسه. همونطور که گفتم آقای دکتر نبودن. در خانواده ایرانی متاسفانه ما هنوز یه نگاهی داریم به صورت عروس و دامادمون و در بسیاری از خانواده اصلا عروس و داماد در یه زمینای هیچ جایی ندارن. شما که میفرمایید من در همین شهری که هستم دوستانی دیدم که عروسا رو بیرون میکنن و مثلا فرض کنید 3 تا 4 تا پسر مسائل رو یه صبح تا غروب یا یه دو روز با هم حرف میزنن در حالی که اصلا زنها خبر نداره. علتش هم این است که اون نگاه به این است که اینا عروس ما، اینا خانواده نیستن. بعدم امیدوارم اذیت نشید، به شما مربوط نیست. زن ریخته، عروس ریخته، داماد ریخته، ولی پسرم پسرمه، دخترم هم دخترمه، خواهر و برادرم یه چیز دیگه. اینا اون نظامی است که آقای دکترم بهش اشاره کرده. حالا اون وضعیت هم به نظر من به گونه خاصی همچنان شما در ایرانی حتما بر شما حاکمه، برای محیط اجتماعی چنینه، این رو هم داری. نتیجتاً وقتی که دیدید که دوتا برادر با مادر درباره ازدواج برادر صحبت میکنن، از یه طرف به شما مربوط نیست، مخصوصاً اگر واقعا مسائلی باشه که خانوادگیست، مثلا فرض کنید برادر یه مشکلی داره یا از نظر مثلا هر چیزی که اصلا نمیخوان هرگز شما بدونید و این راز و سر اون مادر با مثلا دو تا پسر یا سه تا پسرشه، بنابراین شما کاملا میتونید خارج باشید و شما نمیتونید از همسرتون بخواید که هیچی به شما بگه، هیچی، اگر واقعا ماجرای راز و سر. ولی اگر اینکه شما خودی نیستید، دوست نیستید، نزدیک نیستید، اون موقع ما مسئله داریم. یعنی اگر این مادر و آقای دکتر به من بگن که درباره برادرمون یه گفتگو بود که مادرمون نمیخواد هیچ کس بدونه و این موضوعی است که واقعا راز و سر خانوادگی ماست، اصلا به شما به عنوان همسر ارتباطی نداره، همطوری که زندگی زناشویی شما به هیچ کس دیگه ارتباط نداره و همسرتون در پذیرفتن که شما نفر اولی تو همه غریب و خارجی هستن تاکید داشتن. ولی اگر نه، موضوع مشورت ما این کارو بکنیم، لباس اینجوری باشه، عروسی رو کی بگیریم، کیا دعوت کنیم، بهشون چی بگیم، اتفاقا شما با جزش باشید به دلیل اینکه یه نگاه و نظر زنانه دارید و اصلا یه بعد دیگری به این ماجرا میدید و اصلا شما با طرف مشورت ای بسا اصلی باشید و حتی هر سه از شما بخوان یا هر چهار اگر برادر کوچیکی هم درگیره که تو نظرت چیه و احتمالاً به نظر شما بار و اهمیت بهتری بدن، برای که هدف بهتر کردن نتیجه گیری است که میخوان بگیرن و ضمناً شما هم جز بشید. ولی اگر نه، موضوع در چارچوب سر و راز نیست، علامت بدیه. حالا نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه، با توجه به اینکه پدر آقای دکتر در قید حیات نیستن، با توجه به اینکه برادر دیگه داره میاد، احتمالاً میاد امریکا، با توجه به اینکه فرزند کوچکتر به هر حال درسشو میخونه و ممکنه هم جمع بشید، خطری که من میبینم این است که با توجه به اینکه آقای دکتر فرزند اولن، ماجرای مادر در زندگیشون یه نقشی بیش از حد رابطه مادری و فرزندی پیدا کنه و اگر این باشه شما به هم میریزید. من درباره شما خانم مهندس نمیدونم که رابطتون با خواهر برادرها و با مادر چه بوده، دینامیک خانواده شما رو نمیدونم، ولی به یه چیزی مطمئنم که شما بسیار بسیار حساس و شکننده و بسیار باید سر در بیاری تا آروم بگیرید و به همین جهت است که یه حساسیت های نشون میدید. درسته که وقتی صرف نمی کنه، مثل ماجرای مادری که از همسر دکتر صحبت میکنن، اون رو پذیرفتید، به روی خودتونم نمیارید، زمینن ای بسا اون انگیزهی بشه که حتی برید دکتراتون رو تو رشته خودتون بگیرید، حداقل ادو شب و سبب خیر اگر واقعا کدو خواهد، ولی میتونید مسئله پیدا کنید. یعنی میخوام به شما این رو بگم، شما درگیر یه جراحی روانی هستید که اگر در نهایت دانایی در امروز و همین جا با عقل و واقعیت و دانشی که وجود داره و منطقی که با در استدلالتون باشه، منطقی که با در استدلال باشه، حاکم نباشه، به هم می‌ریزی و زندگیتون میتونه به هم بخوره. مهم نیست چقدر هم دیگر رو دوست دارید و مهم نیست که چقدر براتون ازدواج مهمه، مهم اصلا نیست که چقدر طلاق بدید. برای که من در هر دوی شما به اصطلاحی که در زبان انگلیسی هست you're headed for collision، یعنی درست مثل دو تا قطاری هستید که متاسفانه ریلتون یکیه و دارید به هم سمت هم میاد. اینکه کی به هم بخوری رو نمیدونم. بنابراین میخوام به شما بگم، چون خوبید، چون اصلا توش سوء نیت و بدی نیست، چون فقط ویژگی روانیتونه، چون فقط حساسیت های ای بسا بیموردتونه، چون شاید سابقه خانوادگی است که شما رو یه مقدار در مقابل هم میگذاره، چون متاسفانه گرفتاری و بیماری های فرهنگی در چارچوب وابستگی و مهرطلبی و دخالت اطرافیان مستقیم و غیر مستقیم با تاکتیک های مختلفه که ابتدا فرض کنید بحث میکنن، بعدن تهدید میکنن، بعد گریه میکنن، چون از این مکانیزم ها و از این مانورام کاملا خبر دارم که چگونه 7-8 تا سناریو هست که هر کدوم از اینا در مسیر رسیدن به هدفه. میخوام هشدار بهتون بدم که باید مواظب باشید. امیدوارم تمام نظر من غلط باشه و اون چیزی که من احساس خطر میکنم وجود نداشته باشه، ولی شما جوانی و در این زمینه متاسفانه کمتر کسی اطلاعات لازم رو برای یه چنین جراحی روانی داره و به همین جاست که خیلی مواظب و مراقب پیش برید تا اینکه بخواید سر حرف و عقیده و بدتر از اون سر حس و احساس خودتون و یا مسائل سنتی و فرهنگی بمونید، برای که اون کار دستون میده با اون دانایی و آگاهی و با اون سنت و راه و روش اصلا امیدی برای بهتر کردن اوضاع نخواهد بود. حالا ماجرای مهاجرتتون اگر با آگاهی کامل صورت نگیره خودش میتونه یه موضوعی برای همه اشکالات و اختلافات باشه. حالا هر کدومتون 4-5 دقیقه من فرصت دارم تا پیام، اگر چیزی دارید که میخواید بگید خوشحال میشم بشنم، یه سوالی از جواب میدم، اگر نظر مخالفی مخصوصا دارید بیشتر و بهتر دلم میخواد بشنم.
من با نظرتون دکتر توی هر چیزی که گفتید به نظر من درست بود. راجع به خودم کاملا با تو موافقم، راجع به رابطمون کاملا با تو موافقم، من چیزی نمیبینم که مخالف باشم باهاش.
آقای دکتر جان
من میتونم یه دو تا نکته رو من شما بسر سرماشاتون بزنه. من داشتی که دفعه اولی که اصلا کلن که این حساسیت در همسر من شکل گرفت، بار اولی که مادر من به من گفتش که شما بیا اینجا با ما صحبت کنی و ایشون میگن من چرا پنجره تو اتاق بودم، ایشون بحث و دعوا شده بود با برادر من سر همین مسائل ازدواجش و گویا پخاش الان در برحال صحبتی که بعد دعوا بحثی که بینشون شده و بحث کلامی که شده بود طور این آزاد خاطر شده بود که گریهش گرفته بود و واقعا خجالت میکشه. حتی اگر میخواست، حتی اگر اصلا ما همچین سنتی هم نداشتیم، دوست نداشت جلوی ایشون بشینه و یه همچین مسئله رو مطرح کنه.
کاملا باهاتون موافقم، کاملا باهاتون موافقم.
که من برگشتم بالا، من بیش از 15 بار این مسئله حتی توضیح دادم که چی میداد، در حالی که شاید درستم نبود که بگم چی با چه صحبتی بین ما رد و بدل شد، ولی توضیح دادم و علتش هم توضیح دادم که چرا به من گفتی و گفتم اون خجالت میشه اصلا جور شما گریه کنه بگه پسرم به من این حرف رو زد سر این مسئله.
100% حق با شماست.
و من آقای دکتر هیچ مسئله نه، حتی مسائلی که به من گفته که و گفته که شاید من دوست ندارم که اصلا بدونن، یا هر علتی به مسائل به دلایل سنتی شاید خجالت بکشه که بدونه، ولی من همه رو اومدم بهش بگم که بگم هیچ چیزی نیست، هیچ سوء نیتی وجود نداشته باشه، ولی بازم میگه پس چرا به شما میگه، پس چرا فقط به تو میگه، یا چرا مثلا به شما تاکید میکنه که نه. من دائما صحبت من اینه که شما من رو به عنوان من و همسرت
عملکرد من رو بر اساس من قضاوت کن، من رو بر اساس عملکرد خودم قضاوت کن. این اصلا گفته به نظر من غیر منطقی نیستش. من میگم شما، من اگر اشتباهی مرتکب میشم بر اساس خود من و بابت اشتباه خود من منو سرزنش کن. ولی که من بیش از 20 بار من این سرزنش رو شنیدم که شما چرا رفتی، چطور منو تنها گذاشتی رفتی. بهش میگم 10 دقیقه یه رو گریه کرد، ناراحتیشو گفت. من گفتم باید صحبت
عزیزم 10 دقیقه یه رو
عزیز به دقیقه من خواستم میگم حتی 5 ساعت عزیز فرقی نمی کنه.
بعدم اومدم اصلا
اتفاقا نزدیک نه سب کنید دکتر عزیز نه دکتر عزیز اتفاقا من اگر برادرم منو 3 ساعت نگه داره احساس میکنم که چرا فکر کنم بی احترامی به من، احساس میکنم صمیمیتش با منه که بدون خاطرش از بابت من اصول است. برای من اصلا ببینید عزیز با شما خانم مهندس شما این حساسیت ها رو باید رها کنی عزیز، یعنی اصلا اینجوری نمیشه استدلال کرد. به همین جهت است که شما وقتی سراغ کسی میرید که دوستتونه و رو درواسی اصلا باش ندارید، از در بیا تو خواب‌آلوده باشید، لباست کثیف باشه، پاره باشه، ژولیده باشه، اصلا اهمیت نمیدی. ولی اگر یادم رو درواسی دار اومد چی؟ بران برخی از وقت این اصلا هیچی معنایی نداره عزیز. و بعدم شما باید بدونید در یه جامعه زندگی میکنید که شما هنوز باید جا بیفتید و جایگاهتون رو پیدا کنید و سهمی رو که میخواید سهم مربوط به همسرتون باشه، نه قسمت مربوط به مادرش. علاوه اون شما دوتا هم دیگر رو دوست دارید و شما زندگی مشترک دارید. مادر ایشون اصلا میتونه شما رو دوست نداشته باشه و نخواد، اصلا به هیچ دلیل نداره که من ناراحت از اون باشم. علاوه گفتم گفتگوی یه مادر و فرزند کاملا میتونه به راز و سر اونا باشه، حتی راز و سر بی خودی. اصلا مادر ایشون اصلا حرف بی خودی میخواد بزنه، مادر ایشون بی خودی میخواد از این پسر از پلوی اون پسر دیگه گله و شکایت کنه، اصلا به دلیل این که همیشه فکر کرده پسر اول شبیه خودش و دومی شبیه پدر است که الان میخواد خورد حسابش با شوهر فوت کردهش حل کنه. شما اینجا نقشی ندارید عزیز. شما باید بدونید اتفاقا برخی از اوقات که فکر میکنید گفتگویی که مادر میخواد بکنه موضوع اوناست، یه بهانه پیدا کنین اصلا برید، نه اینکه درست برعکس بگید من میخوام بدونم. شما اون چیزی که مربوط به زندگی خودتون دو نفر رو حتما باید بدونید و به هیچ کسی دیگه مربوط نیست. ولی آنچه که مربوط به زندگی همسرتون و خانوادهش مطلقا به شما نه تنها ارتباطی نداره، شما اگر همسرتون هم بخواد بگید بشی عزیزم موضوع خانوادگی شماست، من نمیخوام بدونم، من نمیخوام اصلا بفهمم. نبینید که درست برعکس اونو مبنا قرار بدید و به همین جاست که یه جای دیگه هم شکی بکنید که اگر الان این مادر رو پسر دو ساعت اونجا تو اون اتاق هستن، اصلا من نمیگم اون چیز که دو ساعت اونجا هستن، تازه احساس کنین که بعد از اینکه شوهرت اومد بیرون چگونه میتونم یه کاری بکنم که خوشحالش کنه، آرومش کنه و ضمناً اونو بتونه پشت سر بذاره. نه اینکه درست حالا شمشیر به دستم در ایستادید که بیاد از وسط نصفش کنید. اونو دارید عزیزا، من میخوام به شما بگم چون شما یه احساس عدم امنیت و به دنبال اون یه وحشت و خشمی دارید. مواظب باشید جان.
من همیشه این ضمانت رو همیشه از روز اولی که شما دیدم تا امروز هم گفتم که هیچ کسی من اجازه نمیدم توی مسائل حتی نیمه مهم زندگی بین من و شما تصمیم گیرنده اون مسئله باشه. هیچ وقت اجازه نمیدم کسی تو مسائل مهم زندگی ما، اصلا مادر منم هزار شما رو نخواد تا آخر اون بشن. قول میدم که حتی 10 درصد هم تأثیر نداره روی محبت و خواستن و نفع زندگی من با شما. این یعنی واقعا من هیچ مثالی نمیبینم که توی یک مسئله مهمی از بحث زندگی من و ایشون حتی اگر حتی نظر داده باشه یا اگر نظر داده لحظه‌ای این نظر رو اعمال کرده باشه.
متوجهم. من فقط
یه مثال بزنم.
من متأسفانه
خیلی مهمی که من بسیار مورد شماتت قرار میگیرم این بود که مهمونایی که برای مراسم عروسیمون ما داشتیم قرار بود که تعدادی مهمونا رو کم کنیم که هزینه‌ای که به ما وارد میشه کم باشه، یعنی مجلس رو مختصرتر برگزار کنیم تا جایی که میشه مهمونای زائدی که دورن اینا رو کم کنیم. تصمیم ما بود برای مراسم عروسی. یه مطلب من اینو مطرح کردم چون ما خب بر اون سیستم سنتی که ما داریم عروسی ها که من رفتم و دعوت شدم و غیر و زاله و
من دکتر جان با حاشیه نرو اساس
خیلی بیشتر بله و خلاصش این که مخالفتی که از سمت مادر من شد دست آخر این شد که من گفتم که ببین من توان الان وضعیت مالی ما توی که من باید نمیتونم اینا رو دعوت کنم. گفت من خودم هزینه‌اش میدم. گفتم نمیخوام شما هزینه‌اشو بدی. من خودم هزینه‌اش میخوام بدم. میخوام این ادن نباشه. من اصلا نمیخوام اینا باشن. گفت بیا کارت موقع نوشتن کارتا گفتش که ببین یا این من تا اینجایی که میشد کم کردم، نمیدونم 40 تا 50 تا کم کردم، اون بقیه‌اش هم که شما نداری خودم میدم، یا اینا رو بنویس یا اصلا من نیستم. اینجا من گیواب کردم، این نقطه که رسیدی من گیواب کردم و بیش از چند ماهه که بیش از 50 بار من مورد شماتت قرار میگیرم که شما بی‌عرضه‌ای، شما نمیدونم نمیتونید در مقابل خواسته ها بیستی، دخالت میکنه ایشون تو مسائل مهم.
نه سر... نه نه ببینید عزیز، ببینید دعوت به عروسی، جشن عروسی ماجرای پسر و دختر تنها نیست. این ماجرا ماجرای دو تا خانواده است و بنابراین در اون زمینه به خصوص
هم بگم. فقط یک جمله دیگه من بگم، ببخشید میونه کلامتونم. به هر اصلا من قبول دارم که فرض بفهمم، من فرض همیشه برای میگم که اصلا اون طرف
متاسفانه این تلفنایش که درست سر یه ساعت قطع میشه. از این وقت متاسفم. نه من اگر اون دختر خانم خوم عزیز صحبت من میشه، من یه مقداری کمک بگیرن، حساسیتاشون از دست بدن. مرد خوبی است، باورای خوبی داره، امیدوارم خوب و خوش و خوشحال باشه. شنگ رجمن با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همدام، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesriani.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک پلک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
درود بفرمایید.
لطف کردین که به من وقت دادید. من یک زن 51 ساله هستم، از اروپا باهاتون تماس میگیرم. با همسرم و دو فرزندم زندگی میکنم. دخترم 20 سالشه و پسرم 15 سال تقریبا. من حدود دو سال پیش پسر یکی از فامیلام تقاضا کرد که از ایران من براش اقدام کنم که بیاد اروپا، و قرار بود که من براش ویزا درخواست کنم. من ویزا رو درخواست کردم و موافقت نشد و نتونست اون دو سال پیش بیاد. من تقریبا 29 ساله که از ایران خارج شدم، یعنی خیلی این کوچیک بوده، اصلا من آشنایی آنچنانی باش نداشتم. فقط دو سه باری که توی ایران اونم به مدت خیلی کم دیدمش، ملاقاتش کرده بودم قبلا. حدود یک سال پیش من ایران رفتم به خاطر موضوع دیگه، کمکی به مادرم بکنم. بعد تصادفاً با دخترم ازت رفتم، تصادفاً خیلی تصادفی اونجا یه مسئله پیش اومد که من تونستم ایشونو کمک کنم با همکاری دخترم که براش اقامت بگیرم که بیاد اروپا. کارش خیلی تو، یعنی اونجایی که بودیم 3-4 روز کارش رو انجام دادم. بعد که اومد اینجا هم کارهای دیگه شو انجام دادم. خلاصه 6 ماهی تقریبا طول کشید تا من تونستم کارش رو انجام بدم و 6 ماه پیش اومد پیش ما. دلیل این که چون من 2 سال پیش تقریبا شروع شد که با هم تماس میگیره، حالا به وسیله اسمس یا جورای دیگه، دلایلی که میخواست بیاد اینجا که براش عمده بود، یکی شرایط خیلی بد خانوادگیش بود، یکی هم این که خب استعدادشو داشته ولی از نظر اقتصادی تواناییشو نداشته که درس بخونه و خیلی دوست داشته، علاقه داشته که این کارو بکنه، و یکی هم بیماری قندش بود که فکر میکرد اینجا از امکانات پزشکی بهتری استفاده میکنه به خاطر به صدا، حالا چون که در اروپا و ایران این شرایط مثلا نیست براش.
ایشون الان چند سالشه؟
الان 31 سالشه.
اون وقت درسی در ایران اصلا خونده یا نخونده؟
نه، در حد دیپلم ریاضی داشته، در حد این خونده.
و شما از کجا متوجه این شدید؟ متوجه وسائل مالی هستم، ولی استعدادی داره و میخواد درس بخونه؟ چون بعدم با بیماری قند خیلی از اوقات واقعا بس، نه به خاطر بیماری بلکه به خاطر تاثیرات ثانویش ممکنه واقعا اون احساس خوب نباشه. چجوری اونو مطمئن شدید برای درسش؟ حالا یعنی میخوام بگم برداشتتون از کجا بود؟ به خاطر حرفا و تبلیغات بود یا این که واقعا یه دلیلی داشتی؟
نه، به خاطر صحبتهای خودش بود. من هیچ چیزی نداشتم، یعنی هیچ دلیل خاصی نداشتم. فقط مرتب میگفتش که من میخواستم درس بخونم، استعدادشو داشتم ولی امکاناتشو نداشتم.
اوکی، خب حالا ایشون 6 ماه آمدن با شما زندگی میکنن؟
بله، الان 6 ماه پیش ما زندگی میکنن. بعد از این که اومدن من متوجه شدم که اصلا مثلا اون علاقه رو نشون نمیده بعد از خوندن. حداقل اون چیزی که من انتظار دارم که یک کسی که میخواد درس بخونه یه برنامه‌ریزی خاصی داشته باشه. خیلی بی‌مسئولانه برخورد میکنن. یعنی حالا اگه بخوام لپ مطلب رو بهتون بگم، من فکر میکردم خب حالا سی سالش بود، فکر میکردم حالا 30 سالشه، من 5 سال ازش کم بکنم به خاطر که تو ایران بوده، یه آدم 25 ساله میاد مثلا اینجا، ولی نمیدونم شاید بتون بگم یه آدم شاید 3-4 ساله تقریبا در این همین حدود. اینه که مسئولیت های من توی از این 6 ماه خیلی زیاد شده و خودم هم احساس میکنم دیگه از هر دلیل زدم مثلا توانایی اینو ندارم که فکر کنم بیشتر از این میتونم مسئولیت ایشون رو قبول کنم. حالا من در واقع از نظر میخواستم سوالم این بود از شما که بپرسم که فکر میکنید، من یک کمی تو ذهنم اومده که شاید بهتر باشه برگرده ایران، اینجوری تو ذهنم اومده، هنوز خواستم بپرسم آیا این کار واقعا عقلانه یا انسانی هست یا نه.
آخ به من بفرمایید یک ایشون از نظر پزشکی و اینها چه تفاوتی ایران و اروپا براش هست در حدی که شما میدونید، و اگر در ایران باشه ممکنه چه آسیبی بخوره، اگر اروپا باشه ممکنه چه امکانات بهتری رو داشته باشه؟
بله، توی ایران امکانات آنچنانی نداره. مثلا اونجوری که من پرسیدم همون موقع هم که ایران بودم و مثلا یکم دنبال میکردم، فقط دکتر میرفته مثلا حالا هزینه دکتر رو میداده، بعد انسولینش رو چون از بچگی از 14-15 سالگی این قند رو داشته، انسولینش رو دکتر یا زیاد میکرده یا کم میکرده به این وسیله. ولی از نظر تغذیه و این چیزا اصلا اونجا اطلاعات آنچنانی نمیدن. البته بایدم بگم که خودش هم راغب به اون شکل نبوده، ولی با توجه به اون وضعیت اینترنت و این چیزایی که من توی ایران دیدم، خودشون هم نمیتونم خیلی دنبال این مسئله باشن، چون من خودم هم قند دارم از دوران حاملگی گرفتم و اینو مثلا من اینجا خیلی راحت میتونم دنبال کنم، حتی اگر مثلا مسئول تغذیه به من نگه من از توی اینترنت این کار میکنم.
نه متوجهم، آخه آگاهیاشون رو متوجهم، از نظر امکانات پزشکی. ببینید سوال من یه ذره دقیق تر اینه، البته چون نمیدونم میپرسم، ایشون در ایران باشه چه خطری تهدیدش بکنه و در اروپا باشه چه مقدار از اون خطر نخواهد بود، یا اینکه اگر مواظب باشه رعایت یه اصولی بکنه میتونه در هر دو جای یه جور باشه، تفاوتی این دوتا محیط اجتماعی روش نمیگذارم؟
اگر که خودت فرد مسئولانه برخورد بکنه تفاوت هست زیاده، ولی اگر مسئولانه برخورد نکنه، چون اینجا الان رفته از چون میگم مسئله اقامت بوده، اقامتش درست شده، اینجا تونسته از امکانات پزشکی اینجا استفاده بکنه و دنبال میکنن مسئله پزشکیشو، مسئله قندشو، منتها من در این زمینه مسئولانه نمیبینم برخورد کنه، چون از مثلا وقتی که قند داره باید از نظر هم حالا انسولین اینو رعایت کنه، هم تغذیهش رعایت بشه، هم ورزشش رعایت بشه، ولی خیلی بیمسئولانه با این مسائل برخورد میکنه. یعنی اصلا انگار که
من متوجه. حالا سال دوم، سال دوم
نمیدونم جواب سال
نه کاملا سال دوم چقدر همسر و فرزندان شما از بودن اون تو اون خونه راحت و راضی هم؟
ولو من وقتی که خواستم این اقدام رو بکنم، دخترم که به پیشنهاد خودش بود، چون اومده بود اونجا بعد از سالیان سال بچه های جوان اونجا رو میدید، منم خودم حساسیت خیلی خاصی نسبت به جوان اونجا دارم، میگفتش که این چه زندگی ماما اینا دارن، مثلا کاش که میمدن اونجا. اون موقع اونو میگفت، ولی الانم چون یه دختر 20 ساله است زیاد براش تفاوتی نمیکنه، خیلی اصلا دنبال این مسئله نیست. پسر 15 سالم یه کمی حساسیت نشون میده، گاهی اوقات خودشو مقایسه میکنه، گاهی اوقات فکر میکنه که مثلا این مامان واقعا 31 ساله، مثلا این یه همچه حالت هایی
نه از بودنش. حالا سوم، اگر شما به ایشون بگید که چون شما نمیتونید تصمیم براش بگید که برو ایران یا نرو، ماجرای شما نمیتونه اون باشه، ولی اگر بهش بگید که خب برای خودت یه جایی و یه کاری پیدا کن و اگر میخوای اینجا بمونی بمون، اگر نه برگرد ایران، فکر میکنی خودش انتخابش چه خواهد بود و آیا یه همچی امکان زندگی داره با کمک بخش دولتی و کار خودش؟
اگه من چون باش مرتب سعی میکنم حداقل صحبت کنم که ببینم، من باش صحبت کردم، ایران که به هیچ وجه حاضر نیست بره، یعنی به خاطر یه سری شرایط بده که اونجا داره، اصلا وقتی که من اسم ایرانو میارم فکر میکنم اصلا لحظه به تنش میافته یه همچه حالتی، بعدم وقتی که اسم ایرانو میارم احساس میکنم یه کمی راجع به اون موضوعاتی که میدونه باید مثلا رعایت کنه یه کمی خودش رو جمع جور میکنه، ولی بعد از دو روز باز دوباره یادش میاد.
نه متوجهم، نه من پرسشم اونو متوجهم، چون شما یه سوالتون از این بود که بره ایران یا نه، پس ایران منتفی. حالا اگر شما بهش بگید برو دنبال کار و زندگی خودت چه میشه؟ و چه میکنه؟
بله، من دنبال کارش حقیقت، چون که این با اقامت اومده، دولت خیلی براش اگه پناهندگی بیاد دولت امکانات در اختیارشون میذاره، ولی چون با اقامت اومده زیاد دولت چیز نمی کنه. مثلا باید این خودش زبانش رو درست کنه، کلاس میره، کلاس زبان الان میره، ولی اونم باز دوباره اولش خوب بود، ولی یکمی یعنی زیادی افت کرده این اواخر. بعد بهش گفتم، گفتم بهش مهلت دادم، گفتم تا بعد یه دوستی ما داشتیم براش درست کرده که اونجا مثلا بتونه بره کار بکنه، بعد دولت اینجا در واقع داره کار 80% بهش بده کمک کنه، 20% اون دوستمون مثلا بره. اون کارو نتونست بکنه به خاطری که کارش محیط، یعنی آشنایی با محیط لازم داشت که اینم آشنا نبود، ولی باز در هر صورت اون دوستمون قبول کرد که این کارو براش بکنه که دولت این 80% بهش بده. تا احتمالاً تا یکی دو ماه دیگه این وضعیتش، یعنی این پول براش میاد، پولی که میتونه حداقل زندگی رو، حالا یه خونه رو نتونه بگیره، یه اتاقو میتونه بگیره مثلا. این وضعیت رو فقط فکر کنم تا یکی دو ماه آینده براش مثلا مشخص بشه، یعنی اوکی بشه. ولی من یه حالا شاید حساسیت منه یا شاید تو فکر منه، من فکر میکنم مثلا وقتی که من بهش میگم برو مثلا بره دنبال زندگیش، احساس میکنم که دارم یه بچه 3-4 ساله رو رها میکنم، یکم این احساس رو دارم. به خاطر همین یکم برام مشکله، نمیدونم آیا واقعا.
نه آخه ببینید عزیز، نه یه زمانی هست که من میخوام 3-4 ساله بمونم، یه زمانی هست که واقعا 3-4 ساله هستم. اگر ایشون میخواد 3-4 ساله بمونه بی خود، اون بهتر، اون اتفاق خدمت شما به اون نیست که کمکش میکنید بمونه، چون ببینید این رابطه دیر یا زود به هم میخوره، یعنی همسر شما و فرزندان شما دیر یا زود حضور این آدم رو در اون خونه باش راحت نخوان و این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا به شما تا حدی با ماجرای خانواده و فامیل میتونید حرکت کنید. دوم این که بزرگترین خیانتی که ما به آدم ها میکنیم اینه که از کار بندازیمشون، یعنی نگذاریم بزرگ بشه. برمجاست که اون همه تاکید رو من داشتم، بهش بگید که بره دنبال کار و زندگیش. و
بله من اینو بهش گفتم بارها و تصمیمم هم همینه که این مهلت یکی دو ماهی که بهش دادم دیگه این آخرین مهلتی باشه که من بهش میدم در واقع.
نه به نظر ولی... من صلاحش این عزیز، ولی آخه مهم نیست اون چه میکنه. ای به من بگید نمیتونه، حالا البته یه پرسشمونه که چرا از راه پناهندگی نیومد که مقدار مزایای بهتر رو شاید اون گذشته جاش هم میشه عوض، ولی به نظر من باید کمکش کنید بره عزیز، نه اینکه کمکش کنید بمونه.
نه منم قصدم همینه، منتها اون دوست داره که سوالی صحبتی که شما کردین، من فکر میکنم دوست داره که همیشه 3 ساله بمونه، چون که این امکانات همیشه داشته که همینجوری به قول معروف حالا بچرخه و
نه اون نه نه اون خیانت عزیز، اون خیانت بلد. اون خدمت نیست بهش.
نه.
به نظر من اگر آدم نتونه من حاضرم کمکش کنم، ولی وقتی نمیخواد اصلا برای من مهم نیست. برای اینکه اونجا اصلا فکر نمی کنم من که به کسی محبت کنم، برمیده است که 70% خدمت محبت های ما به دیگران ضرر زیانه. بسیار از قول ما آدم ها رو از کار می نزیم، بدتر این خیانت پدر مادر این که بچه هاشون از کار بیاندازن، بدتر این خیانت ما به عنوان دوست و یا سازمان حکومتی اینه که مردم از کار بندازیم. برمیده که از یه چارچوب اون چیز که به عنوان ویلفر استیت یا دولت رفاه می شناسیم، مادام که در جهت جبران و کمبودها نباشه حتما مضر و خطرناک عزیز. نه به نظر من شما کمکش کنید، کمکش کنید که بخواد، و اگر نمیخواد مسئولیتش با شما نیست، چون اگر به خواسته او که انجام ندادن زندگیشه کمکش کنید، شما بیشتر از پادرش میرید و برای خودتون هم مسئله میشه، برای بچه هاتون هم میشه، یعنی اونا هم الگو و مدل بعدی دارن و اصولا یه همچه آدمی دوروبر مسئله سازه. این شما ماجرای خانوادگی و فامیلی و محبت رو در چارچوب درستش باید کنید، درست بس که من به خاطر محبت به بچه هم نبرم واکسنشون رو بزنم چون دردشون میاد، اون وقت بچه میشه با مشکل بدتری روبرو میشن. بنابراین به نظر من کمکش کنید که بره، کمکش کنید که بره دنبال کار و زندگی خودش، حالا اگرم مشکلاتی پیدا شد بشه عزیز. به هر حال هیچ کس نگفته دنیا ساده است، مخصوصا برای کسی که نمیخواد حداقل رو انجام. به هر حال خوشحالم از خدمت و محبتتون، ولی امیدوارم نتیجه مطلوب بده و خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. خواهش می‌کنم. من می‌تونم یه سوال کوچیکی بکنم؟
باید روی خط باشید، من پیام‌ها رو بشنوم. چنگارش من با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اراکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیکلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر مجددن. من گفتم یه سوال کوچیکی دارم، ولی چند تا چیز نکته خیلی کوچیکی که تو هم قاطی اگر اجازه بدید بپرسم ازتون. من خواهش من مسئله ایران رو که متوجه شدم شما گفتید کاملا منتفیست، من اصلا سرم بیارم بیرون، هرچند ممکنه گاهی اوقات احساس کنم که شاید اینجا براش محیط خوبی نیست.
آخه عزیز شما تصمیم بیرن نر ببینید، اون دیگه الان تجاوز است به حریم و حقوق ایشون. ایشون آمده اینجا، انتخابش با شما نیست، موضوع به اون دلیل منتفیست. شما میخواد بمونه میخواد بره، نه اونو شما در حوزه کارش باشه، چون یه ذره دخالت شما داره بیشتر میشه. نه این آمده اونجا، انتخابش با یه آدمه، این که 3 ساله است یا 31 ساله فرقی در ماجرا نمی‌کنه.
بعد شما میگید که من کمکش کنم که بره مستقل بشه، بعد زمانی که این مستقل شد آیا باز من مسئولیتی دارم نسبت به تصمیمایی که اون میگیره؟ مثلا فرضاً میگم که من میخوام کمکش کنم که مستقل بشه، ولی شاید، البته احتمال نمیدونم چقدر احتمالش هست، ولی ممکنه اون فعلا مثلا پیش خودش فکر کنه که بره پیش خواهر من. آیا من اصلا باید به این مسئله فکر کنم یا فکر میکنید خب نه؟
یعنی چی بره پلوی خواهر شما؟
بله.
یعنی چی بره پلوی خواهر شما؟
یعنی مثلا بره اونجا زندگی کنه تا چند وقتی مثلا اونجا باشه تا.
عزیز شما قرار است که اگر کسی با شما مشورتی میکنه بهش بگید که صلاح این آدم اینه که بره روی پای خودش بیسته، ولی اگر دیگری میخواد به ایشون کمک کنه شما به شما مربوط نیست. یعنی شما یه مقداری بیش از حد، من اول کمی بهش توجهی نکردم، شما اصلا اینا موضوع سالهای شما نیست عزیز. خواهری اگر شما دارید یا خواهر خودشه، من نمیدونم،
نه خواهر منه،
خواهر شماست، میخواد این پسر رو بپذیره، بهش میگید من یه مشورتی کردم، حرف این بوده، نظر منم اینه، با این آگاهی تو انتخاب کن. اگر ایشون قبول کرد کرد، نکرد نکرد، ولی به شما اونجا هم ارتباطی نداره عزیز. نظرتون رو میتونید بگید، ولی تصمیم با اوناست.
بله متوجه شدم، فقط میخواستم ببینم که مسئولیت من تا کجا.
نه مسئولیت شما نزدم، مسئولیت شما لطفا اینو دقیق، مسئولیت شما در حد انجام کار درست و خوب هست برای ایشون، و این مسئولیت درست شما این است که ایشون با اطلاعاتی که شما به من دادید بره دنبال کار و زندگی خودش. از توش بد در اومد، خطر در اومد، باعث تأسفه، ولی همینه که هست، ولی بیش از اونش در حقیقت دیگه مسئولیت نیست، دخالت. بعد نگرانی از قضاوت و نظر دیگران است که بقیه چه فکر میکنن یا چه میشه، یا احساس گناه خودتونه که همه اونا غلط. من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم رو بر اساس یه واقع بینی و یه دقتی تصمیم رو بگیرم انجام بدم، خرابم شد شد. من به پسر یک کسی، دختر یک کسی کمک میکنم، سوار ماشینش میکنم، برسونش به جایی، چون این اقدام درسته، تصادف میکنم میمیره. من نیت کشتنش رو نداشتم، من تصمیمم برای سوار کردنش درست بوده. اون اتفاق بد افتاده، باعث تأسفه، ولی من خودم رو نه مقصر نه گناهکار میدونم، با وجودی که منم بهش پیشنهاد کردم. بنابراین شما در حد کار درست و خوب، بدون اینکه نگران قضاوت و نظر دیگران یا احساس بد خودتون باشید انجام بدید، همیشه کار بهترین نوعش که ممکنه اتفاق بیفته. ولی وقتی که یک، به احساس گناه خودتون نگاه کنید، و یا به این که حالا میگن پسر رو برد بعد اونجا ولش کرد و مواردی از این قبیل، اون موقع است که شما کار بد و غلط میکنید و به اون آدم بیش از حدش آسیب میزنید. بنابراین من و شما مسئولیت فقط کار درست و خوب و مناسب خودم داریم، دنبال چیزای دیگش نرید، به خواهر و خود اونم فکر نکنید. نظر منو خواستید، بر اساس اون اطلاعات کمی کمی که من دارم، اگر من جای شما بودم کمکش میکردم که بره، و اگر نمیرفت به زور بیرونش میکردم. یعنی میخوام اینو روشن کنم، این که دیگران میخوان با او چه کنن قضاوت و نظر اوناست. آدمایی هستن که متفاوتن با من، نوع دیگری، ای بسا درست فکر میکنن، کار دیگری میکنن، اونا هر کاری دوست دارن بکنن و درست میدونن. منم اطلاعاتم رو در اختیارشون میگذارم وقتی کسی خواهر منه، ولی اگر بعد از شنیدن حرفای من نظر دیگری داشت، میل دیگری داشت، انتخاب انتخاب اونه. این که بعدم به ضرر اون آدم تموم میشه نمیشه، باز به من ارتباط نداره، برای اینکه من کار درست و خوبم رو کردم، دیگران کار بد و غلط رو کردن و نتیجه بد شده. بنابراین بی خودی این حریم به هر حال نظر و دخالتمون رو تا اون حد پیش نبرید. برحال امیدوارم روشن شده باشه. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی. متشکرم. منم بیشتر نظرم نظر شما بود ولی میخواستم تأکیدی داشته باشم که ببینم نظر شما چجوره. برحال خیلی ممنونم از لطفت.
تمنا میکنم. لطف کرد.
قربان شما. لطفه. خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی میخواستم تشکر کنم از وقتتون و بگم که واقعا خیلی کمک بزرگی داریم میکنید که آگاه کردن عامه مردم به خصوص مردم ایران که خیلی خیلی احتیاج دارن به این مباحث و روانشناسی.
لطف دارید بفرمایید.
من یه پسر 4.5 دارم آقای دکتر. حالا نمیدونم من خودم بگم که سرت یعنی خودم بچه چند و میان که شما از
نه به من بفرمایید که غیر از این فرزندی دارید یا نه؟
نه فرزند دیگه ندارم.
شما و همسرتون؟
خودم بچه دوم هستم. همسرم هم بچه اول بوده. خودم یه برادره طبعا 1 سال و 7 ماه از خودم بزرگتر دارم. شوهرم هم یه برادر داره که 5 سالانی از خودش کوچیک کرده.
بله. شما از کجا تلفن میکنید؟
من کانادا زنگ زدم.
چه مدتی است کانادایید؟
ما تقریبا 11 ساله که کانادا مهاجرت کردیم.
غیر از همین فرزند که فرزند دیگه ای نداری؟
نه نه همیه دونه.
شما چی خوندید چه میکنی؟
من ایران معماری خونده بودم. اینجا هم یه فوق لیسانس گرفتم فوق لیسانس طراحی شهری از دانشگاه تورنتو. یه 2 سال قبل از این که بچه دار بشیم کار میکردم. بعدش با توجه به صحبتهای شما و اصولا همیشه سالها میگفتم که دوست ندارم بچم از زیر 1 سال بره دیکر و با این باور رسیده بودم که میخوام با بچه وقت بگذارم. برنگشتم سر کار. الان پسرم تقریبا از سپتامبر اینجا کیندرگاردن رو شروع کرده. منم چون همیشه دوست داشتم که به حال 2 تا بچه داشته باشیم و فاصله اینا همون 3 سال طبق صحبت‌های شما باشه، ولی نشد شرایط زندگی. بر همین بعد از این که بچه مثلا 2 سال و نیم اینا شد من دنبال کار نگشتم، چون میخواستم دوباره برای بچه دوم آمده بشم، باز 1-2 سال برای اون خونه باشم. الان به توی رشتم اصلا دنبال کار نگشتم. الان هم هنوز اون پرونده بچه دوم برای ما باز هست و دارم یه سری کورسایی میگه زرونم در ارتباط مستقیم با رشتم نیست، ولی یه کاری دارم میکنم که به حال بعد از اینکه بچه دوم اومد زمینه آماده بشه که دوباره بعد از 2 سال برگردم به حال توی اون کاری که همیشه میکردم.
خب حالا مشکلی که داری، علت که لطف کردی تلفن کردی چی؟
آره تو یکی این که الان این پسر من علاقش خیلی این سوپر هیرو هستن، بتمن و سپایدرمن و چیزایی که به نظر من یه مقدار خشن میاد و حالا اگر که بخوام یه ذره دیتیل تر به شما بگم، مثلا میگه که اینو دستگیر کردیم اینو ببریم زندان، یا مثلا میگه که مامان برام دستبند بخر. البته فارسیش از انگلیسیش قوی تره، این لغات بیشتر به من به فارسی میگه. با پدرش که بازی میکنن خب مثلا یکی دوز میشه یکی پلیس میشه دنبال هم میکنن. بعد مثلا به نظر من اومد که اینا آیا تو این سن به بچه خشونت رو یاد نمیده؟ آیا این بچه بیشتر نباید مثلا بازیاش یه بازیای مثلا ملایم تری باشه؟ مثلا با پدرش هم که صحبت میکنم میگه نه خب پسر بچه هست، ما هم که بچه بودیم همش دوز و پلیس و اینا بازی میکردی. سوال من اینه، با توجه به این اصلا این بچه هست. این کارتونای اینا رو نمیبینه، یعنی اصلا چون کارتونای اینا واقعا به نظر من همش خشونت داره، ولی اصلا کارتونای این سوپر هیرو اینا رو این ندیده، باش آشنایی نداره، فقط در حد کاراکتر مثلا اینا رو دوست داره. تو مدرسه هم همش با بچه‌ها و دوستاشون هی مثلا میگن این بدگاهه نمیدونم، یعنی من میبینم اشتیاق و هیجانی که توی این جور بازی ها و اینا داره خیلی براش جذاب تره تا بقیه. مثلا
نه بی خودی نگرانی نه اون موقع. حالا من ازتون یه سوال دارم، من نفهمیدم اتون، شما فرزندتون تا سپتامبر سال قبل به جایی نفرستاده بودی؟
تا سپتامبر سال قبل که میشد پسر من اکتبر 2015 میشه 5 سالش، وقتی که 2.5 سال بود هفته 3 روز 2 ساعت میرفت یه دیکر تقریبا یعنی از تقریبا میتونم بهتون بگم از 2 سال.
نه حالا خب چرا عزیز، آخه شما ببینید، شما الان یه فرزند تک داشتید، بعدم به نظر من 2 سالگی باید میرفته یه مهد کودک و بعدم باید 5 روز هفته میشده. حالا بهتون میگم چرا. خب اون اشتباه بوده. شما البته بهانه این که من خودم میخواستم آماده کنم برای بچه دوم، بویی باید برای بچه دوم خیلی آماده کرد. من فکر کنم چند دقیقه شب یا روز برای این کار با همسر کافی است. حالا
نه، شرایط زندگی یه چیزایی که مثلا شوهر من یه تصادفی کرد، فکش شکست، 3 ماهی فکش بسته.
خب با چونه‌شون
زندگی مساعد نبود.
حالا نه، مسائل اقتصادی رو متوجهم، ولی خب با کار نکردن شما که اون مشکل هر نمید. حالا نه، من آخه یه دلیل دارم. ببینید عزیز، شما قرار بوده بچه رو از 2 سالگی به بعد میفرستید مهد کودک و بعد از 1 ماه هفته 5 روز میشده اونجا، نه که بچه مقدار رویایی و تخیلی بار اومده و تنها، اونه که کار داره دستتون میده. نه، من نگران مسئله اونقدر خشونته نیستم، نمیخوام بگم مهم نیست، ولی شما الان درگیر ورزشش کنید به جای اینکه الان به اینا فکر کنه، فکر فوتبالو بکنه یا بازیای دیگه که الان میتونه، و اگر درگیر ورزشش بکنید بره رفته و ماجرا حل شده، برای که اون حالت مقدار اگر بشه گفت حالت نه پرخاشگری ولی به هر حال درگیر شدن رو میتونه تو ورزش انجام بده، ولی چیزی به اون صورت نیست. بعدم شمایی که چنین محدودیت هایی برای تماشای این ویدیو براش فراهم کردید اصلا جایی برای نگرانی نداره. یعنی من فکر نمی کنم
مهم نیست که ادبیات این بچه
نه اصلا
نه.
نه ببینید عزیز، مهم به این دلیلی که چیزهای دیگه نیست و این به خاطر این که از بچه ها دور بوده و تخیلی شده. بنابراین شما وقتش رو با بچه های همسن و سالش بگذرونید و بیش از همه درگیر بازی و اسباب بازی و همبازی و یه کمی که بره بیشتر ورزش کنید، نه چیزهای دیگه، نه مثلا پس و بعد اون رو اگر کمک بگیرید مسئله حل خواهد شد. نه بی خود خود رو مزید
یه مسئله دیگه که آقای دکتر هست، من احساس میکنم ما حالا گوش میدم به صحبت شما، خانواده من ما وسواس و استراب رو داریم، یعنی مادر من داره، خود منم دارم.
خب معلوم شما داشتید.
الان احساس میکنم این بچه یه مقدار چیزای وسواس مثلا داره، یه ذره لباسش خیس میشه، فوری مثلا باید ما اینو عوض بکنیم.
یا تصرف کنیم.
من مثلا میخواستم ببینم اینو چی کارش باید بکنم.
نه خب اونو باید پدرش بگیم یه مادر بهتری پیدا کنه. روی خط باشید. اون بهترین راه حله که همه خوشحال خان شد. روی خط باشید. شما که دیدید انقدر خوشحال شد. پسر خوشحال، پدر خوشحال، شما خوشحال. من نمیدونم چرا همسرتون این کار نمیکنه. روی خط باشید، صحبتون با بدار. شنگر اجوان با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777.
818-777-777-777-7 پیام شایانی.
بلک اند وایت رنت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما میگذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما میرساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentcar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود، بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA
855-99 MyCPN. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
تلکام هاوس نصب می کند. تلکام هاوس نصب می کند. بله درست شنیده اید، نصب می کند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب می کند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، سلام مادر، خسته نباشیم.
ببینید عزیز، شما در یه خانواده بودید که استراب و وسواس بوده و خودتونم کمی میفرمایید داشتید. اگر شما 3 سال قبل به من تلفن میکردید، به شما عرض میکردم که گرچه پسر بچه باید از 2 سالگی، اگر دختر بود 22 ماهگی یا 2 ماه هم زودتر باید از شما جدا میشد، به شما گفتم جداش کنید بره عزیز. کنار شما بودنی که استراب و وسواس رو هم گرفته.
بله.
یعنی ببینید اون این تمام انتقالی است که شما دارید و بعدم شما به بهانه مسائلی و بعد به خاطر نمیدونم موندن با او که تا من 18 ماهگیش هیچ مسئله ای ندارم یا بعدن تا 30 ماهگیش، ولی 2 سال و نیم دیگه باید شما هم دنبال کارتون میرفتید، اونم دنبال یه نوع دیگری ذهن و زندگی میرفته. چون ببینید کودک قرار نیست مرکز و محورش پدر مادر بمونن، او باید متوجه بشه که در یه دنیاییست و دیگران هستن. الان هم ماجرای استراب و اگر علائم وسواسی نشون میده رو یک با بردنش سراغ بچه های دیگه و درگیر کردنش در ورزش عزیزم، این بهترین کاریست که میتونین بکنین. و هرچی که
اضطراب آقای دکتر نفذه که حرفتون اضطراب من مدازه دارم، ولی وسواس مثلا میبینم مثلا مواظبه که لباس خیس نشه یا مثلا ناراحت میشه اگه کثیف میشه اینا، یعنی مثلا میبینم بچه های دیگه خمرشون مهم نیست، این یه مقدار خب بیشتر ذهنش
بروی خودتون نیارید، اهمیت ندید، یه کمی کمک میکنه. ولی اگر شما هم نشون بدید، اگر خواستید خیلی بی تفاوت میسم میگیم میخوای لباس تو عوض کن مثلا، یعنی اصلا گویی هیچی نشدی، یعنی تو اون زمینه، ولی باید روش کار کنید، ولی از خودتون دورش کنید عزیز، از خودتون دورش کنید.
و مسئله دیگه که مسئله کمی نیست، مسئله خوابشه، از نوزادی خواب خوبی نداشته، یعنی حالا خوب شاید درست نیست من بگم خواب راحتی نداشته، یعنی اصلا راحت نمیخوابید از شب اولی که دنیا آمدیم بچه. بعد تا قبل از مثلا حدود 3 سال و نیمگی تو اتاق خودش بود، هی شاید من بگم تا صبح 3-4 بار پا می شد، هی من می رفتم می شستم، بالاخره یه جوری تو اتاق خودش بود. تقریبا می تونم بگم 3 سال و نیمش که بود خوب شد. یه سفری بود، من ایران بودم، از ایران برگشتم، این تا صبح بچه تو تخت خودش میخوابید تا اینکه دیکرش شروع شد و هر روز شد دیکر، یعنی از اون حالت 3 بار در هفته روزی 2 ساعت شد، هر روز مثلا 9 تا بعد از ظهر، که البته من باز پیشش اولا بودم، این جدا شدناش هم خیلی راحت بود، یعنی من فکر میکردم خیلی بیشتر اذیت بشه و گریه اینا کنه، ولی خیلی خوب مثلا جا افتاد و اینا. از اون موقع که دیکر رو شروع کرد، سانس اول رو توی تخت خودش میخواده، یعنی حدود 3 ساعت از نصف شب پا میشه میاد. اولا خب من درش میگردونم نه، ولی به هر حال اشتباه خودم بوده که الانا که مثلا شاید 7-8 ماه میشه میاد و تو اتاق ما پیش ما تو تخت ما میخوابه و میدونم که اصلا درست نیست. حالا میخوام ببینم که چی کار باید، چه کمکی من
آخه عزیزم بکنم. شما یه توضیحاتی میدید همیشه نه ببین عزیز، شما یه کاری رو ذره درست بکنید بعد یه دفعه خرابش بکنید، یعنی درست بس که یه غذا رو درست کنید بعد آخر کار یه چیزی توش می‌ریزید یا می‌سوزونیدش، یعنی بله. خب اینا درست نبوده دیگه عزیز، وقتی یه چیزی غلطه باید پاش ایستاد، یعنی بله. شما الانم بهترین کاری که به اتاقش برمیگرده، پدرش میره یه تخت دیگه اونجا میگیره میشه میخوابه تا این یکی دو ماه اونجا عادت کنه بعد تموم بشه، راه دیگه ای نداری.
درسته، من میگم خودمون تخت گذاشتن یه چیزی نمیشه که مثلا این فکر کنه که نیاز هست که، یا اینکه اصلا این تغییر خیلی سریعه که بخواد
خزم این چه استدلالی عزیز من. پسر نزدیک 5 ساله شما بیا تو تخت خواب پدر و مادر، خب 100 جور گرفتاری داره، پدرش بیا تو اون اتاق میخوابه، فرض رو بر این بگیره که بچه پدر میاد اونجا میخوابه، بچه بعد نظرش عوض شده که نمیاد بخواب. نه ببینید بهانه در میارید، شما عرض کردم شما تخصصتون درونه، شما یه تیکه راه رو درست میدید بعد استراب و وسواس و عقیده خودتون میزنه تو، همه رو خراب میکنه دیگه. این درست بسی که مثلا شما فرض کنین میگه دوستان ما چلو کباب میخورن، بعضیشون با پپسی، خب یه مقدار پپسی رو میریزیم توی برنج، یعنی اونجاست که کار خراب میکنید عزیز. شما وقتی چیزی باور دارید درسته پاش بیستید. الان عرض من این است که همسرتون بره تو اتاق اون یه تخت جدا بخوابه، یکی دو ماهی بعد از یکی دو ماه اوضاع درست میشه و الا گیر میفتید.
ولی همسرم این کارو بکنه، من نکنم.
حتما شما نباید بکنید، برای که پسر عزیز پسره،
چون خیلی با منه، یعنی همیشه این خود با من
بود. باز دارید باز خراب کردی عزیز من، غلط این کار. اون شما اگر سیدی های من شنیدید ایدنتیفیکیشنش با شما انجام بده، یه گرفتاری سر بزرگ سالی
بچه یادمه که میگفتیم بعد رول سیرش بشه پدر. البته خیلی رعایت هم کردم، مثلا تو حموم کردن
نه دیگه، نه دیگه شلوغش نکنید،
پدرش هم رابطهش خیلی خوبه،
شلوغش نکنید عزیز،
شاید به خاطر این بوده که مثلا من خونم من این کارا رو بکنم، شما... مثلا پدر بیرون بوده،
شما خانم
مثلا توجیه غلطش این بوده.
سرکار خانم شما ممکنه بگید این کارخونه بهانه سازی شما کجاست، یعنی این اکسکیوز فکتوری تو این چجور استدلالی عزیز، کار غلط غلط، کار درست درسته دیگه. بی خودی برای چی پپسی میریزی تو پلو به مردم، میگید اینا که مخلوط میخورن از اول بخورن، اصلا بذار پخته بشه. مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت کردم. من یه دوست، من یه دوستی نه نه دیگه یه دوستی
اینطوری که متوجه
نه عزیز عزیزم،
چند وقته که گوش میکنم به صحبت های شما، میبینم که فاصله بچه رو خیلی تاکید دارین، هم حدود 3 سال نباشه، خب معلومه متاسفانه گذشته. من میخوام ببینم الان مثلا برای بچه دوم فاصله ممکنه که حدود 5-6 سال بشه، میخوام ببینم که این
سرگا خانم
ما باید در نظر بگیریم و اصلا شما کلن اینو توصیه میکنین، یعنی نظرتون چیه در این باره؟
باور میکنید من مطمئنم شما 20 بار حرفای منو شنیدید، برای که از حرفاتون پیداست شما دلتون خواهد راه خودتون رو برید عزیز. فاصله سنی بچه ها باید بین 20-35 ماه باشه، اما اگر نشد بله. اما اگر نشد پدر و مادر بله. پدر و مادر بچه دوست دارن، امکانشو دارن، به خاطر فاصله سنی نباید بچه نیارن. اگر شما بچه میخواید، همسرتون میخواد، امکاناتشو دارید، بچه بیارید. فاصلهشون زیاد شد که شد. ترجیح اونه که فاصله بین 20-35 ماه باشه. اگر ممکن دلسته. ممکن نبوده، شما بچه دوست دارید، همسرتون دوست داره، امکاناتشو دارید، بیارید. به فاصله سنی که 4 ساله یا 6 سالم کاری نشه. من عزیزی از ساعت 9 روی خط بودن، ناچار ایشون رو باید بیارم، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
خوشحال باشین آقای دکتر.
جان هم بفرمایید.
شما شنوندگان ممنون از فرصتی که به من دادین.
جان.
من دو تا موضوع هسته، چون فرصت کمه به ترتیب اولویت میگم، بعد شما هر جور صلاح میتونین لطف کنین همراهی کنین منو.
یک مسئله که هستش، من همسرم دو تا پسر داریم 6 ساله و 3 سال و نیمه. چیزی که مسئله من خیلی ناراحت میکنه که همسرم خیلی زیاد به در واقع صحبت هایی که من میکنم توجه نمیکنه، اینه که من هر موقع تو خونه کاری میکنم همسرم به پسر بزرگم میگه که ببین مامانت فلان کار میکنه. مثلا از چیزای خیلی کوچیک براتون مثال بزنم، تو ماشین نشستی من رانندگی میکنم، مثلا اولش یادم رفته که کمرنمو ببندم، مثلا مستقیم به خودم نمیگه، یعنی به پسرم میگه که نگاه کن مامان کمرنش نبسته، یا نگاه کن مامان تون میره، مامان غذا رو اینجوری کرده. یعنی هرچی هم که من به خودش میخوام بگم آروم میگم، اون بلند با من مخالفت میکنه، طوری که پسرم متوجه اون مخالفت اون بشه که من کاری که میکنم همیشه خودم از این صحنه دور میکنم. اگر اون نزدیک باشم از پسرم معذرت‌خواهی میکنم، کاری که حالا شوهرم میخواد ازم یا نمیخواد.
خب حالا نه متوجه هستم، صبر کنید عزیز. خب اگر در خلوت بهش بگید که مرد من یه اشتباهی میکنم، تو به جایی که به من بگی جلو اون میگی و تازه منو تحقیر میکنی، مادر بیش از ای بسا نصف اون بچه هست، تو نصف اون بچه رو داری خراب میکنی، برای چی این کار میکنی؟ پاسخ ایشون به شما چی؟
آقای دکتر باور کنی من بارها بهشون
نه پاسخ ایشون
میخوان که در واقع مخالفتشون رو به من نشون بدن، فکر میکنم دلیلی هست که میخوان به پسرم میگم مثلا مادرتو این اشکال
نه معلومه دارن. نه ببینید عزیزم، نه شما نتیجه گیری نکنید، شما این سوال منو جواب میدادید من به شما میگفتم. نه من حرفم به شوهر شما اینه که مرد همسر شما اشتباه کرده، میتونی موضوع رو حل کنی، شما به چه مناسبت جلوی بچه‌ها میگی و به گونه‌ای میگی که ببین مادر شما نادانه، مادر شما ناتوانه، مادر شما اشتباه کاره، مادر شما حتی به یک اعتبار کار بد میکنه یا کار اشتباه میکنه. ممکنه به من بگی فایده این کار برای این بچه چیه؟ ایشون پاسخش به من چیه؟
اگر آقای دوست بخوام سوال جواب بدم مطمئن نیستم که جمله‌ای که ایشون میگن چی باشه.
خیلی خب، بنابراین شما یه همسری دارید که با شما در حال جنگه و میخواد حساب شما رو یه جایی برسه، هر جا از شما نقطه ضعف پیدا کنه، مثل یه بوکسر به مجرد که گارد اومد پایین مشتو به شما میزنه.
بله.
شما در حال جنگید عزیز، شما همسری دارید خشمگین، احتمالاً طلبکار، ناراضی از شما یا از زندگی. حالا ایشون نسبت به همه اینجوری یا فقط نسبت به شما؟
فکر میکنم نسبت به من و نسبت به بچه هم فکر میکنم که من حالا با توجه به شناختی که از شما دارم بیشتر امر و نهی تو خونه، یعنی بچه هم میخوام فهم، مثلا ایشون من بارها بهشون گفتم خواهش میکنم مثلا یه کاری اشتباهی میکنی معذرت خواهی کنی، همیشه تشکر کنی از بچه ها توی که با آدم های دیگه برخورد میکنی. آره مثلا این دو تا مسئله کوچیک هستش، ولی خیلی مثالای دیگه، یعنی کلا ایشون تو خونه یک فرد کاملا متفاوتی از اجتماع و بیرون است، یعنی و واقعا صحبتایی که میکنیم دیگه به نتیجه نمیشه، یعنی میگم من انقدر دیگه واقعا دیگه
شما چند سالتون هستی؟ نه متوجه شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
35 و 40.
به من بفرمایید که فکر اینشون از زندگی زن و شوهرش راضیه؟
نه خیلی.
به من بفرمایید که شغل و کارشون چیه؟
ساینتیست
هستم. شما چه میکنید؟
من هم ساینتیست هستم.
خب چند روزه فکر میکنید ایشون این کارا رو از لج شما و با مخالفت با شما میکنه یا واقعا یه باور و اعتقاد عجیب و غریبی تو این زمینه ها داره؟
من فکر میکنم که با لج با من میکنن، برای اینکه ایشون فکر میکنن که خب اینجوری در واقع میخوان یه جوری در واقع ناراحتی که در درونشون هست رو به من نشون بدن، و من همیشه صحبت هم این بوده که موضوع خودمون با بچه ها مخلوط نکنیم، ولی ایشون نمیتونن اینا رو از
هم متوجه. اگر بدون که وارد جزئیات بشه، چون وقتی که میگم من به ایشون بگم دو تا ایرادی که در همسرتون یا دو تا چیزی که از ایشون از دست ایشون عصبانی و ناراحت هستید چه، به من چی میگن؟ دو تا موضوع رو چی میگن؟ جزئیاتشو نمیگن.
تمام حرفشون این هستش که وقتی با بچه‌ها هستن من دخالت میکنم.
خب شما وقتی ایشون خب شاهدم شما هم دارید درست عکسش انجام میدید عزیز، فقط با زبون آروم. یعنی وقتی ایشون هر کاری با بچه‌ها میکنه شما یه پیام بهش میدید که کار تو غلطه. و باید با تو خانواده متفاوت بار اومده باشید، یعنی شما از یه جا، ایشون از یه جا، جایگاه و ترتیب تولدتون باید فرق بکنه. بعد هر دو به هر حال یه مقدار آدمای دقیق مواظب مراقب، ولی در این حال کله شق و لجبازی هستید. بلکه شما مران دارتون میبینم عزیز، یعنی از حرفاتون پیداست. و بعدی چون اینا بچه ها پسرن به مقدار زیادی باید با پدر و کنار پدر باشن، یعنی ایشون قرارش این است که بچه ها باید ببینید. الان من با خانومی که قبلا صحبت میکردم چرا گفتم اون پسر پدر بره، برای که پسر باید همانندسازی آیدنتیفیکیشنش رو با پدر انجام بده، و الا اگر با مادر انجام بده یک حالت نارسیسیسم و خودشیفتگی پیدا میکنه، دو میتونه حالت شک و سوء زن پیدا کنه، سه اصلا مرد نمیشه، یعنی ابدا از نقش پسر بچگی در نمیاد، چهار علاقمند به دختران و زنانی میشه که از سنشون از اونا خیلی بالاتره، پنج خطر اعتیاد به ویژه الکل و مشروب رو داره، و به همجاست که یکی از شرایط سلامت روانی اینه که پسر خودش رو با پدر همانند کنه، الگو و مدلش پدر باشه. و این کار به دو صورت ممکنه، یک این پدر و فرزند و پسر برخورد فیزیکی با هم داشت باشن، یعنی کنار هم باشن، با هم تو آغوش هم باشن، بغل هم باشن، به هم بچسبن، تو ورزش های کنار هم باشن، به هر حال شریک هم باشن علیه کسی دیگه یا کسان دیگه، تو بازی رو عرض میکنم. و ضمناً پدر یه مقدار درباره حالاتش، احساساتش، عواطفش، از خوش اومدنش، بد اومدنش، خندش، غمش، گریهش با پسر شریک و سعیم بشه که پسر عشق مادر رو رها کنه و خودش رو با پدرش همانند کنه و در نتیجه رشد کنه. در غیر این صورت اگر با مادر خودش رو آیدنتیفای کنه همیشه بچه میمونه و بعدم در ازدواج هم به دنبال مادرشه نه به دنبال همسر. یعنی شما نشون میده یه اصولی رو که کاملا امروز از نظر علمی میشناسیم و درست هم هست گرچه سابقه قدیمی داره رعایت نمی‌کنید، و به نظر من درباره بچه‌ها دیگه چنین نکنید، چون شما درباره خودتون خب میتونید با هم بسازید یا نسازید، ولی شما نمیتونید بچه‌ها رو ویران کنید، چون این اختلاف‌ها و تفاوت‌ها کار دستو میده. و بدونی که بخوام برای سی دی دی ویدیو باشه، واقعا ازتون میخوام که بخش اول فلسفه و هدف‌ها، بعد تولد تا 3-7 رو بشنوید، روی هم نزدیک 45 ساعت نمیشه، ولی من مطمئنم نظر و نگاه شما و ایشون رو عوض میکنه. حالا اگر یه وقت دیگه خواستید یا ایشون بودن لطفاً و حتما بیاد، چون متاسفانه نفر آخر ما بودید، بعدم قسمت اول خیلی طول کشید، با هم صحبت کنیم، برای که این نوع مشکلات و مسائل میتونه کاملا کار دستون بده. و از دو تا آدم تحصیل کرده، باهوش، دانا و توانا در زمینه و کار خودشونی که بچه‌ها رو از پا در بیارن و خراب کنن و به هم بریزن بسیار بعیده، فقط به خاطر بازی و ایواسا لجبازی دو نفرشون که من میبینم. در حال یه وقت دیگه تشکر، اگر از اول بگید من شما رو نفر اول میارم.